Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in innahu khairun nasirun mu'in. Hadir syekh wa tafakkuran ikhwan dige tawfiq sho dar jam'e shoma azizan sharaf huzur dashte bashan va tabrik arz mikonam اعیاد شعبانیه رو به ویژه میلاد مبارک و مسعود حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی عجل الله تعالی
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
و به خودم و به دوستان جوان حاضر در جلسه این نکته رو یادآوری میکنم که هنگامی که ما در آستانه نیمه شعبان و سال روز میلاد حضرت به هم دیگه تبریک میگیم، فراموش نکنید که این مفهوم غلطی که در جامعه ما جا افتاده که حضرت میآید و ما منتظر آمدن هستیم، این رو باید در فرهنگ عامه اصلاح کنیم که ما منتظر آمدن نیستیم، ما منتظر ظهوریم. بین این که ما منتظر آمدن کسی باشیم، یعنی دم در ایستاده باشیم تا کسی بیاید، تا این که ما منتظر ظهور کسی باشیم که بین ما وقتی که بر میخیزند و چشم ما به جمال نورانی ایشون منور میشه این ظهور صورت میگیره، این دو تا مسئله. یک بار ما منتظر مهمانی بیاید، این یک جور انتظاره. یک بار ما منتظریم که ظهور بفرمایند. اشتباهی که در فرهنگ عامه جا افتاده اینی که حضرت هزار بیش از هزار سال جایی تشریف بردن و یک زمانی حضرت می آیند، بعد که آمدن همه چیز رو درست میکنن. خب این اشتباه. حضرت در طول هزار ساله بیش از هزار ساله خیبر بین ما هستند و این زحماتی که در برای نهضت کشیده شده در سراسر جهان اسلام رو خودشون دارن مدیریت میکنن. ما فقط مترصد این شرایط پیش بیاید و همیشه دعامون بوده که خدا شرایط ظهور ایشون رو فراهم بفرمایند. یعنی ایشون از بین ماها در هر کجایی که هستن برخیزن و همه بشریت متوجه بشن که حضرت ظهور کردن. اهمیت این نکته‌ای که اشاره کردم از این جهته که قرآن فرموده که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. ما در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی‌کنیم حتی یغیر ما به انفسهم، مگر اینکه اینا در خودشون تغییر ایجاد کنن. اگر مردم ما و سایر ملت‌ها در خودمون تغییر ایجاد نکنیم، خدا هیچ تغییری رو توسط هیچ کسی در جامعه ایجاد نمی‌کنه. حضرت بین ما هستن، در حال ایجاد تغییر در درون ما هستن و این اتفاقات داره آرام آرام به حمد الله میفته تا ما انشاءالله شاهد ظهور باشیم. پس بین منتظر ظهور تا منتظر آمدن فرق بگذاریم. منتظر این نیستیم که ایشون بیاین، منتظر این هستیم که ایشون ظهور بفرمایند، قیام کنند، ما ببینیمشون و ظهور بفرمایند. سند این سازوکار رو هم توضیح دادم که در دوره انبیاء عظام ما اون 124,000 نبی که ابلاغ پیام کردن، بسیارشون انسانها رو دعوت کردن، انسانها نپذیرفتن، عذاب نازل شد به اون جوامع، یا اون تعداد معدودی که امکان حکومت داشتن مثل حضرت سلیمان، مردم پذیرفتن و حکومت مناسبی شکل گرفت. در یه منطقه کوچیکی مثل فلسطین و لبنان و اردن امروز دوره طولانی دوام نیاورد، یعنی خیلی طولانی نشد. در دوره ائمه هم می‌دونید که همچین اتفاقی نیفتاد. از بین 11 امام ما دو تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر شهید شدن، یکی از ائمه ما امکان حکومت داشتن. علی علیه السلام حدود 4 سال که 3-4 تا جنگ ایشون تحمیل شد، از کسانی که سفره‌هایی از اسلام برای خودشون تهیه کرده بودن، ناچستین، قاسطین، مارقین، ناچسین کسایی بودن که با علی علیه السلام پیمان بستن و شکستن. قاسطین اون گروهی بودن که مثل معاویه اصلا پیمان نبستن، اصلا قبول نداشتن امام علی رو. و مارقین هم چه کسانی بودن که این تیری که از چله خودش خارج میشه میزنه جلو، از امام علی زده بودن جلو، اونا مدعی اسلام بودن. اسلام همیشه سه گروه رو در درون خودش داشته. امروز هم جمهوری اسلامی همین سه گروه رو در درون خودش داره نسبت به ولی امر مسلمی. آنچه که در دوره ائمه رخ داد، خب شما میدونید معاویه وقتی که در سال 60 هجری مرد 42 سال استاندار بود در حکومت دین، استاندار بود. پدرش ابو سفیان از روز اول تو مکه با پیامبر جنگی، بعد زورکی اسلام بود. پسرش معاویه شد فرماندار، 42 سال از عمرش در دوره عمر 60 ساله اسلام این تقابل با اسلام داشت. اون دوره کودکی و نوجوانیش که پدرش در کفر به سر می برد، این هنوز وارد اسلام نشده بود. از 60 سال عمر اسلام این 12 سال اولش که با اسلام می جنگید، بعدش هم که اسلام آوردن پولیش رو فرماندار 42 سال. و نه تنها روبروی علی علیه السلام ایستاد، بعداً در عصر امام حسن روبروی امام حسن ایستاد و اون جنگی که با امام حسن داشت، هم جنگ صفه‌ای با علی علیه السلام، هم جنگی که با امام حسن داشت در همین شهر مدائن که شد قعود ثابات. بعد که کنار رفت پسرش یزید که آمد، یعنی نوه ابو سفیان، بلافاصله شما دیدید که آمد به امام حسین پیغام داد که باید با من بیعت کنی، حضرت نپذیرفت و ماجرای کربلا رو وجود اومد. پس پدر و پسر و نوه ابو سفیان و معاویه و یزید در مقابل رسول جلیل القدر اسلام، در مقابل امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، شهادت این بزرگان به دست کسانی بود که آمدن داخل جامعه اسلامی، اسلام آوردن، روز اول با اسلام جنگیدن، بعد اسلام آوردن که اسلام شدن امیر از مؤمنین معاویه، امیر از مؤمنین یزید. این درستی که از صدر اسلام گرفتیم. امروز اسلام آمده در مکه، ابو سفیان و گروهش مخالف بودن، نمیذاشتن اسلام پا بگیره. تا جایی که رفتن رسول جلیل القدر الله رو در خونه خود حضرت نوحه که خوابیده بودن به شهادت برسونن که امام علی به جایی شو خوابید و حضرت مخفیانه به سمت مدینه رفتن. این جماعت بعدن کارشون میکشه به جایی که میان مسلمان میشن و میان رأس سیستم رو میگیرن. ما در عصر پیامبر، در عصر امام علی، در عصر امام حسن، در عصر امام حسین این خباثت از این خانواده دیدیم و حرکتی که امویان انجام دادن، یکی یکی ائمه رو شهید کردن، جاشون رو دادن به عباسیان، عباسیان بقیه ائمه رو شهید کردن تا غیبت کبرای حضرت به وجود اومد. سپس اینا جاشون رو دادن به عثمانیان در همین منطقه عربستان تا ترکیه. عثمانیان رفتن کنار 102 سال پیش، جاشون رو دادن به وهابیان. این وهابیایی که عربستان که می‌بینید، اینا ادامه عثمانیان و عباسیان و امویانن که امروز داعش و القاعده رو راه می‌اندازن. پس در دوره انبیا هیچگاه حکومتی به نام اسلام که بتواند 38 سال دوام بیاره شکل نگرفته. در دوره ائمه هم هیچگاه حکومتی به نام اسلام که بتواند 38 سال دوام بیاره شکل نگرفته. چی شده بعد از 1000 سال از غیبت کبرا، آغاز غیبت کبرا حضرت؟ جمهوری اسلامی به وجود آمده و الان در آستانه 39 سالگرده. در جنوب لبنان عالمی مثل سید حسن نصرالله رژیم صهیونیستی رو عاجز کرده. در عراق عالمی مثل آیت الله سیستانی فتوا میده، میلیون ها جوان میریزن توی صحنه و سپاه از ایران میره اونجا سازماندهیشون میکنه و اینا چند صد هزار نفرشون تحت عنوان هشت شعبی داعش رو میبرن تا پشت موسه. چی شده که دو تا عالم دین در بحرین مثل شیخ سلمان و شیخ عیسی قاسم امروز تحت الحبسن؟ چی شده تو عربستان عالمی مثل شهید نمر زیر تیغ گیوتین وهابیا میره و مثل امام حسین شهید میشه؟ چی شده توی یمن امروز عبدالملک الحوثی و جریان انصار الله یمن 20 خورده ماهی که اصلا اونجا حکومت نداره و اینا دارن در مقابل عربستان و بمبارون 15 کشوری که کمک عربستان میکنن مقاومت میکنه. چی شده که یک جوان نیجریایی، یک جوان سیاه‌پوست میاد نفس امام بهش میخوره 38 سال پیش، میاد شیعه میشه، میاد یه قوم آموزش میبینه، طلبه میشه، بعد برمیگرده تو نیجریه 15-16 میلیون نفر رو شیعه میکنه. چه اتفاقی داره میفته تو جهان؟ و بقیه موارد هم که توی افغانستان، توی پاکستان، توی کشمیر، توی اروپا، توی آمریکا، جای دیگه داره رخ میده. آیا اینها که دارن همه جا حرکت میکنن، اینها العیاذ بالله از انبیا بهتر بلد بودن؟ از ائمه بهتر بلد بودن؟ یا این چیه اتفاق دیگه رخ داده؟ اینا سرانگشتانن و کسی در صحنه داره این نهضت رو بعد چند صد سال مدیریت میکنه و شکل میده. اونجاست که ما میگیم حضرت بین ما، حضرت در سراسر افسان نقاط جهان بین ما صدره نهضت رو شکل میده. این نهضت بالغ بر 61 زعیم داشته. 1000 سال پیش در همین شهر قم عالمی به نام ابن قولوه کارش شروع کرد، چون ائمه اول ما 50-60 سال عمر شریفشون بود، امام دهم 11 ما یکیشون 40 سال، یکیشون هم 25 سال ائمه را در جوانی به شهادت میرسوندن. امام عصر رو که ماما مقابله گذاشته بودن ببینن ایشون کی به دنیا میاد شهیدشون کنن. اما اینکه ایشون به غیرت کبرا رفتن و دوری غیرت شروع شد، معناش این نبوده که خدا رها کرد بشریت رو، بلکه حضرت بین ما بودن، به صورت مخفی نهضت رو ادامه دادن، نهضتی که الان دین مداران در مقابل قدرت مداران از قدرت خاصی برخوردارن. هیچگاه نه نمرود، نه فرعون، نه هیچ قدرت استکباری دیگه اندازه آمریکا قوی نبوده. آمریکایی که در سراسر کره زمین قدرت داره، 120 پایگاه نظامی در تمام کشورهای دنیا به غیر از ایران داره، تمام اقیانوس‌ها رو که دو سوم کره زمین هست رو در زیر سیطره خودش داره، در فضا این همه ماهواره داره، اینترنت دستشه، هزاران بمب اتمی داره که چند بار کره زمین رو نابود کنه کفایت میکنه. اما امروز آمریکا نسبت به 38 سال پیش انقلاب به وجود اومد ضعیف‌تر شده و ایران نسبت به 38 سال گذشته به شدت قوی‌تر شده. چرا؟ کار ایران بوده؟ آمریکا اینقدر عاجزه که 4 تا جوان ما تو سوریه هرچی آمریکا و ترکیه و عربستان و رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا رقم میزنن اینها طرحشون به نتیجه نمیرسه؟ یا اینکه این قدرت خود حضرت هست که داره خودش رو بروز میده در قالب این حرکت ها؟ پس ببینید اونگونه که زمان انبیا تحقق نمیاد یا زمان ائمه تحقق نمیاد، چرا الان در مقابل قوی‌ترین قدرت مادی که جهان به خودش دیده جریان اسلامگرا داره پرقدرت تر میره جلو؟ چرا امروز اسمهایی مثل حسن سید حسن نصرالله یا مثل قاسم سلیمانی و کسان دیگه در مقابل با آمریکا و اسرائیل و دیگران میدرخشه؟ یه دلیل اصلی داره، اینکه حضرت تو صحنه است، اینا سرانگشتان حضرتن. پس در واقع آنچه آرزوی انبیا و ائمه بود داره آرام آرام محقق میشه. البته یه حرکت زیرزمینی بود تا برسه به انقلاب ما. 61 نفری که اشاره کردم از ابن قولقای توی قم تا بعد نفر دوم توی شهر ری ابن بابه یا شیخ صدوق تا نفر سوم در بغداد یعنی شیخ مفید، این 61 نفر تا به امروز حرکت رو استمرار دادن. نفر 57 دوباره قضیه رو برگردون توی قم، مرحوم آشق عبدالکری مهاری. نفر 59 70 نفر آدم تربیت کرد، آیت الله بروجردی که همین مراجع تقلید فعلی شاگردای دوره ایشون هم، خود مقام معظم رهبری همینطور. نفر 60 امام بود، آمد انقلاب رو از حرکت زیرزمینی علنی کرد آورد رو. الان ما در زامت نفر 61، یعنی یک تسبیح رو که دست میگیری اون نخ تسبیح رو بگیرید عمل حضرت و این 61 دونه تسبیح رو بگیرید تک تک این افراد، یه چیزی اینا رو به هم پیوسته کرده، یک پارچه کرده و تا به امروز نهضت رو جلو برده. لذا استمرار حرکت نهضت به اینه که آروم آروم جایی که امام شیعه نمیتونه زنده بمونه و دنبالی بودن که به شهادت برسونن، دو نفرشون رو با شمشیر شهید کرده بودن، امام حسین و حضرت امیر رو، 9 نفر رو هم که با زهر شهید کرده بودن. حالا شیعه باید حرکت زیرزمینی میشد، نایبان حضرت سلسله ولی فقیه از ولی فقیه اول تا الان که 61 نفره، اینا باید حرکت آروم آروم بس میدادن تا زمان امام نفر 60 بیاد روی زمین علنی بشه. وقتی حالا که روزنینی شده قدرت جهانیه، حالا تکثیر بشه در دنیا، تکثیر شده در لبنان، سوریه، عراق، یمن، فلسطین، عربستان، بحرین، در واقع کشمیر، پاکستان، هر کجا که بگیری، خاصی کشور مختلف آفریقایی. وقتی شش زکزاکی رو شهید کردن و شش تا پسر تو جلو چشمش به شهادت رسیدن، شش تا پسر شد و خود ایشون و خانومش رو مجبور کردن به زندان منتقل کردن، واقعا آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای اینچنینی باور نمی‌کردن که شیعه تونسته باشه تو قلب آفریقا یک دفعه اینجوری قدرت پیدا کنه. ممالک دیگه هم همینطوره، توی اروپا و آمریکا هم همین، حالا صداش در نمیاد. پس در آستانه نیمه شعبان به این نکته دوستان خوب توجه کنن. اینطور نیست که امام شیعه یک جایی در حال استراحت باشه، خدا هم هزار سال بشر رو به حال خودش رها کرده. هی ما بشین دعا کنیم شاید این جمعه بیاید، شاید. اصلا اینطوری نیست. در این هزار سال ایشون بین ماها بوده، آروم آروم این 61 نایب خودش رو هدایت کرده تو صحنه، کارها رو مدیریت کرده خود ایشون، نهضت رو تکثیر کرده در سراسر جهان. بخش عمده‌ای از نهضت حضرت مهدی، این چیزایی که الان شما صداشو شنیدید در جای مختلف علمی شده، بخش کوچکی از نهضت حضرت. اگر ما جشن رو، جشنی که برگزار میشه در نیمه شبان، این جشن رو برگزار میکنیم، شیرینی به هم دیگه تعارف میکنیم، تبریک به هم دیگه میگیم، یک دلیل اصلی اون اینه که زمینه داره برای ظهور فراهم میشه، از اون شیعه دیگه میتونه علنی روز تولد امامش رو جشن بگیره. این نکته خیلی نکته مهمی. مظلومیت شیعه تقریبا تا 400-500 سال پیش که نمیتونست اسم امام علی رو بیاره، یکی از این 61 نفر کسی به نام محقق کرکی، این کیه؟ لبنان بود، از لبنان آمد نجف، یکی از این 61 زعیم اصلا لبنانیه، یکی شیخ بهایی هم لبنانیه. این وقتی آمد توی نجف و زعامت شیعه رو عهده‌دار شد، شاهان صفوی که میخواستن بر ایران حکومت کنن باید میرفتن اجازه میگرفتن، چون ایران دیگه شیعه شده بود. وقتی شاه طهماسب رفت اونجا ازشون اجازه گرفت بیاد ایران حکومت کنه، بهش اجازه داد. اولین حکم ولایت فقیه که به یک کسی تنفیذ شده، حکم در واقع محقق کرکی است که الان این حکم خوشبختانه موجوده. بعد ایشون بلند شد آمد ایران خودش، دو سه تا کار کرد. یکی اینه که برای اولین بار مساجدی درست شد که دو تا منار گلدسته داشت، که معلوم باشه مساجد شیعه متفاوت از مساجد دیگه است. این مساجد دو تا منار گلدسته ای از دوره ایشون 400 سال پیش بحث پیدا کرد. ما البته 1000 خورده ای سال اینجا اسلام رو داشتیم، شیعه رو داشتیم، تشیع رو. زمان امام رضا علیه السلام 1250 سال پیش 34 تا خواهر و برادر ایشون آمدن داخل ایران. ایشون 37 تا خواهر و برادر دارن که یکی از برادرانشون در یمن، یک خواهر و برادرشون در مصر، 34 تاشون در ایرانن، در فلات ایران. که دو تا از خواهران حضرت رضا علیه السلام در کشور آذربایجان در جنوب باکو هستن، یکی از خواهرانشون در شهر رشت اول جاده بندر انزلی، یکی از خواهرانشون حضرت معصومه است توی قم، یکی از برادرانشون امام زاده صالح در شمال تهران، یکی از برادرانشون حضرت احمد ابن موسی توی شیراز. این 34 نفر که 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر پخش شدن، یعنی اندازه وسعتی در وسعت نصف اروپا، از شمال در جمهوری آذربایجان که دو تا از خواهران حضرت دفن شدن، تا جنوب در استان کرمان و استان هرمزدان که بعضی از برادران حضرت مرقدشون هست، حدود 3000 کیلومتر از برادران حضرت که در استان کرمان، شاه و خوزستان دفن شدن، تا یکی از برادران امام رضا که دیگه رفت جمهوری آسیای میانه، تو مرو و بلخ دفن شده، اینم 3000 کیلومتر. این به علاوه 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر اینا پخش شدن که به مردم ایران که اون موقع مسلمان شده بودن بگن که بابا امام رضا رو به اجبار آوردن در شهر طوز، و حضرت ولایت عهدی مأمون عباسی رو نپذیرفته، به زور دارن حضرت رو میارن. اون روز که کانال تلگرام و اینستاگرام و شبکه ماهواره‌ای و رادیو و تلویزیون و روزنامه که نبود، فرزندان امام کاظم علیه السلام 34 تاشون آمدن تو ایران پخش شدن به مردم بگن مردم نپذیرید که امام رضا ولی عهدی اینا رو پذیرفته. اینا در واقع ترسندهای خاندان عباسیه. نتیجه این شد که ماندن توی مردم تو هر شهری 20 سال 15 سال 10 سال زندگی کردن، رحلت کردن یا شهید شدن. 1250 سال 1250 سال که این 34 نفر مرقدشون محل زیارت ما. اما میاد تا 700 سال بعد که دیگه کل ایران یک کشور یک دست شیعه است. حالا خاندان در واقع صفوی باید داره اجازه بگیره، میرن و اون عالم لبنانی اجازه میده و خودش هم بلند میشه میاد. وقتی ایشون اومد اولین کاری که میکنه معماری تغییر میکنه. معماری از خود اصفهان شروع میشه تا سراسر ایران. معماری ها همین است که امروز میبینید، در دوره محقق کرکی و بعدم شیخ بهایی تغییر کرد. یه کار دیگه کرد ایشون، مؤذن تربیت کرد. تا اون روز کسی حق نداشت اذان بده و در اذان خودش به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام شهادت بده. لذا مؤذنای زیادی تربیت شدن، صبح، ظهر و مغرب اینا می‌رفتن بالای در واقع منبرها و بالای مسجدها و بالای مؤذنه ها، اونجا شهادت می‌دادن به ولایت علی ابن ابی طالب که اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ولی الله.
روز پاکش اجمعان صلوات
را محمد صلوات محمد محمد.
پس ببینید از جایی که شیعه علی رو سر می‌بریدن مثل امثال مروان موقع نهارشون باید چند شیعه برگریده می‌شد تا اون نهار بخوره، تا جایی که امام شیعه مجبور بذاره غیبت کبرا، به جایی میرسه که حالا شیعه این قدرت رو داره که مؤذن تربیت کنه بره به ولایت علی ابن ابی طالب شهادت بده. چون شیعه همیشه مظلوم بود و محدود بود و مهدی بود. از اینجا که آرام آرام حرکت شیعه بعد پیدا میکنه میاد میرسه به امروز. امروز دیگه شیعه حکومت داره، امروز شیعه حرکت جهانی داره، در سراسر دنیا داره عمل میکنه. منظور ما از اینکه حضرت بین ماست داره این کار رو انجام میده اینه. یعنی حضرت از یه جایی که هیچ چیزی از اثری از اسلام نمونده بود به شکل مخفی نهضت شیعه رو جلو بردن، رسیده به امروز جمهوری اسلامی و حرکت جهانی انقلاب اسلامی. ما اگر تصور کنیم ما داریم یه کارایی میکنیم، حضرت یه جایی دارن استراحت میکنن، روزی خواهند آمد، این اشتباه. بسیاری از مؤمنین عافیت طلب میگن که آقا اشتباه کردیم، انقلاب اسلامی کردیم، جمهوری اسلامی به وجود اومد، بذاریم خودش بیاد حل کنه. ما نمازمون رو بخونیم، روزمون رو بگیریم، حجمون رو بریم، حجاب هم داشته باشیم، بذاریم خودش بیاد. اشتباه کردیم، اصلا ما نباید وارد سیاست بشیم، بذاریم خودش بیاد مشکلات رو حل کنه. اگر قرار بود خود حضرت یک نفری بیاد مشکلات رو حل کنه، خب چرا اصلا رفتن به غیبت کبرا میموندن یه نفری این مشکلات بشریت رو حل میکردن؟ خب این که مغایره با قرآنه. قرآن فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا مردم در خودشون تغییر ایجاد نکنن ما از زیر در اینا تغییر ایجاد نمی‌کنیم. اگه قرار بود یک پیامبری، یک امام معصومی، یک نفری جامعه رو تغییر بده، پس بقیه جامعه چجوری امتحان بشن؟ از این رو ایشون بین ما بودن و هستن و دارن نهضت رو جلو میبرن و از صفر وضعیت که امام شیعه نمیتونست زنده بمونه. چرا میگه امام حسن عسکری؟ چون این عسکری یعنی نظامی، یعنی حضرت توی سامراء و کاظمه تو خونه سازمانی های ارتش عباسیان تحت الحفظ بود که کسی به ایشون نزدیک نشه از شیعه. جایی که امام شیعه تحت الحفظ بود توی خونه سازمانی های نظامی ها، تا به امروز که شیعه این قدرت رو داره جلو قدرت‌ترین قدرت مادی جهان می‌ایسته. اسرائیل با همه توان عجیب و غریبش که 3000 زنجیره تسلیحاتی داره، حزب الله لبنان دیگه تو 33 روز 11 سال پیش شکست داشته. آمریکا 39 ساله هر جنایتی که فکر کنید مرتکب شده، جنگ رو انداخته علیه ما، بارها کودتا رو انداخته، فتنه های جور و جور داخلی رو انداخته، 35 ساله تحت 36 ساله تحریم اقتصادی کرده، تهاجم فرهنگی کرده، نتونست سفارتش رو توی مملکت باز کنه. این قدرتی که از قدرت فرعون گسترده تره امروز به سخره گرفته میشه تو جامعه ما، امثال ترامپ و اوباما. از بعضی هستن که این مملکت خداپرست نیستن، شرط خداپرستن، برای اونا مسئله آمریکا قدرت محسوب میشه، چون کسی که ایمانش ضعیف باشه دشمن خدا رو بزرگ میبینه، فرعون رو بزرگ میبینه. کسی که ایمانش قوی باشه دشمنان خدا رو کوچیک میبینه. اونایی که تو جامعه ما آمریکا رو بزرگ و مقتدر میبینن چون ضعف ایمان دارن. و اگه نگاه کنن که آمریکا 39 ساله هر کاری کرده به نتیجه نرسیده و باید جاشو بده به جریان اسلامی، همون حرفی که همیشه زدیم، امام میفرمود سنگرهای اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح میکنه. اگه قرار ما 4 روز دیگه جشن بگیریم برای نیمه شعبان و بگیم که میلاد حضرت به عنوان منجی عالم بشریت، حضرت برای ما ایرانی ها و شیعه ها که نمیان، برای سراسر جهان و ظهور ایشون برای همه مردم 7-8 میلیارد کل کره زمینه. لذا یکی از جاهایی که باید متحول بشه، اسلامی بشه، جمهوری اسلامی بشه آمریکا. و این که ما گفتیم کارت سفید رو انشالله میکنیم حسینیه، دوستان فکر کردن ما شوخی میکنیم، این حرف قرآنه، این حکم اسلامه. آمریکا هم باید جمهوری اسلامی بشود، کارت سفید هم باید موزه نها و تبدیلش به حسینیه کوتاه نمیده. لذا شوخی نکردیم، تعارف هم نداشتیم، این حکم قرآنه که فین حزب الله هم الغالبون. حضرت که مخفیانه تونسته حرکت شیعه رو در هزار سال تا اینجا برسونه، انشالله از اینجا به بعدش هم رقم میخوره. فقط خدا منت به ما بگذاره، توفیق بده در این مسیری که حضرت داره نهضت رو جلو میبره، توفیق شهادت نصیب ما هم بشه انشالله. این مقدمه طولانی از این جهت حائز اهمیت بود که در آستانه جشن نیمه شعبان هستیم و جوانان انقلابی باید به یک نکته مجهز بشوند. مبادا مؤمنی رو ببینید زندگی خیلی خوبی هم داره، دار و تجارش هم داره، حجش هم میره، نمازش هم میخونه، انواع دعاها هم تو خونش برگزار میکنه، انواع نظری ها هم میده، بعد میگه آقا بدش کن بذار حضرت خودش ظهور کنه، آقا بذار خودش بیاد مشکلات حل کنه، ما نمیتونیم. این مؤمن بقیه کاری هم که انجام میده قبول میده، یعنی نه نمازش نه حجش هیچیش، همش سر کار. اسلام جوهرش و ذاتش تمدن سازی و سیاسته، اجتماعیات. عبادات اگر در راستای اجتماعیات و تأثیر اجتماعی نباشه هیچ فایده نداره. سندش حکیمی از مفسرین بزرگ قرآن چندی پیش در قوم فرمود کارکرد اسلام چی؟ من اگر شما بپرسم کارکرد این میکروفون چیه؟ میفرمایید که این صدا رو میگیره میده به آمپلیفایر، آمپلیفایر از طریق باندا انعکاس میده. آقا کارکرد یک مثلا این ویس رکوردر چیه؟ صدا رو ضبط. اگه صدا رو ضبط نکنه که ویس رکوردر نیست. کارکرد این عینک چیه؟ اینی که بشه باهاش خوب دید. اگه نشه باهاش خوب دید که عینک نیست. کارکرد این آب چیه؟ اینه که بشه تشنگی رو باش رفع کرد. اگر ما یه آبی باشه بنوشیم بعد بدتر ما تشنه بشیم که اون آب نبوده از حس آب نوشیدنی. حالا اسلام کارکردش چیه؟ که اگر اون نباشه اسلام نیست. فرمود کارکرد اسلام یک کلمه است. قصد یعنی سهم هر کس، هر چی هستش پرداخته بشه و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس گرفته بشه. قصد تو قرآن روبروی ظلم، ظلم یعنی سهم هر کس هر چی نبوده بهش پرداخته شده خیلی فربخ شده، یا سهم هر کس یه چیزی بوده بهش نپرداختی، این میشه ظلم تو قرآن. قصد یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. الان یه متر و میزان داریم، مثلی داریم ببینیم اسلام پیاده شده در جامعه یا نه، و اگر اسلام پیاده بشه چطور مثل بگیریم ببینید، اندازه بگیریم ببینید اسلام پیاده شده یا نه. فرمود قسم، فرمود معیار برای شما این باشه که آیا قسم در یک خانواده، در بین دو تا دوست و همکار و همسر، در بین بچه ها با والدینشون، در بین همسایه ها، در بین کارگر و کارفرماش، در بین مدیران و مردم، در بین مسئولان و رؤسا و کف جامعه، آیا قصد اعمال شده یا نشده؟ اگر نشده ظلم، درون خانواده، در درون همسایه ها، در درون محیط کار، در درون حکومت. اما اگر قصد اعمال شده، سهم هر کس هر چی هستش پرداخته شده، اونجا اسلام پیاده شده. جوان دیگه. نگاه میکنیم که 39 سال از انقلاب اسلامی گذشت، وزیر تو این مملکت 700 میلیارد ثروت داره. اون تو شمال تهران پرشه سوار میشه میلیاردی، اینجا میه جنوب تهران میبینی که مثلا مشکلات اینه اونه اونه. آیا این قصه؟ خب قصه نیست دیگه. این سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته نشده، بعضی ها ویژه خاری کردن. خب پس من جوان بهتر برم کوروش پرست بشم. جوانه برم میشه میره مثلا تو قبر، دور قبر کوروش تو پاسارگاد همچه دکت اسلام یاد گرفته. یعنی تو اسلام میدونی که دور خانه خدا دور کعبه طواف میکنن، میره اونجا طواف میکنه دور قبر کوروش. میبینه که توی اسلام میشینیم به اصطلاح نماز میخونیم و بعدم سجده میگذاریم به سمت خانه خدا یعنی کعبه، میره به سمت قبر کوروش سجده میکنه. نمیدونه که این شعائرم برای خودش نداره، بالاخره طواف معنی داره، سجده کردن معنی داره. چه بلایی سر این جوان آمده؟ این جوان چی از اسلام دیده؟ چه چیزی بعضیا که لباس دین تنشون بوده، انگشتر عقیق داشتن، پیشنگاه کینه بسته داشتن، ریشای بلند داشتن، مثلا حزب اللهی بودن، بسیجی بودن، جهادی بودن، رزمنده بودن، پاسدار بودن، روحانی بودن، بعد رفتن یه کارای کردن در درون حکومت. این چی دیده؟ این ظاهر این که اسلامی، ولی چیزی که پیاده میشه ضد اسلام. حرف اصلی قرآن قصه، کارکرد اسلام و قرآن تو جامعه قصه. اگر قصه محقق نشد یعنی تو اون بخش اسلام محقق نشده. لذا فرمود انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم هر کجا هستید همونجا برخیزید اقامه کنید قسط رو. هر کس سهم بغل دستی و اعضای خانوادهش و همسایهش و دیگران رو باید ببرد. هر کس میخواد دیگه کار کرده مسلمانی من چیه، اینه که سهم دیگه تو پرداختی یا نه. سهم زبل حقوق تو قیدی قرآن میاره به نام زبل حقوق، یعنی کسایی که در تابع حقوق شما هستن. شما باید حواستون به اینا باشه. خواص چی؟ این که برای عوام بود. خواص چی؟ لذا فرموده در قرآن خواص قوام به قسط باشید، کونو قوامی اینگونه باشید که قوام به قسط باشید. عالم، ثروتمند، سیاستمدار، مدیر و وزیر و وکیل، مقام مسئول، یک مسئله بیشتر نداره که قوام به قسط باشه. از اونجایی که هست به پایین زید خودش اقامه قسط کنه، سهم هر کس هر چیستش رو پردازه. این یکی کار کرده دید. اگر این بود یعنی دین پیاده شده بین من و شما. اگر دین نبود من و شما اگر نماز بخونیم، حج بگذاریم، روزه بگیریم، ولیمه بدیم، هر چیز دیگه هم کنیم، دین دینداری ما کارآمدی نداره. خانومی رو تو شمال تهران میبینید داره تو اتوبان رانندگی میکنه، ماشین 600 میلیونی، چادر داره، مقنعه داره، عینک آفتابی هم زده چشماش دیده نشه، دستکش هم دستش موقع رانندگی. چقدر این خانم مؤمن است و متدین است که ماشین 600 میلیونی سوار میشه. حالا بعدش ببینید شوهرش مثلا چه دار و تجاره هایی داره و حاجی‌ها چند بار حج تمتع مثلا مشرف شدن و چند سری تو مثلا منزلشون مهمانی های آنچنانی برای ائمه میدن. اما اگه بشه این نقش اجتماعی تو چی؟ کار کرده تو چی؟ این ماشینی که زیر پای خانومت و زیر پای خودت و زیر پای پسر دخترت بفروشی با اینا چند تا شغل میشه برای جوانای مؤمن ایجاد کرد؟ اسلام به اون نماز تو و حجاب تو و روزه تو و حج تو نیست که بذار خود حضرت بیاد مشکل مستضعفا رو حل کنه. ما الحمدلله خدا قبول کنه این مقدار مسلمان رو شمرت بخوره الهی. اسلام کار کردش قصده. آنچه که تو به دست آوردی سهم دیگران هم هست. قرآن می فرماد از آنچه که ما به شما علم میدیم، مال میدیم، قدرت میدیم، چیزی که در اختیارتونه سهم دیگران رو باید بدید. ما شما رو داریم امتحان میکنیم، تو رو امتحان میکنیم به ثروت میدیم، سهم دیگران رو ثروت تو باید بدید. ما به تو علم میدیم اما میتونستیم به اون یکی هم بدیم، اما علم رو در تو تجلی میکنیم، سهم دیگران چیزی که تو داری، تو باید بدون منت منت این علم رو به اونا بدید. این قرآنه. انبیا برای این آمده. از این رو ما یک مسئله کلیدی داریم دوستان جوان. کارکرد اسلام قصه. جنبش قدر در جامعه ما باید شکل بگیره. جوان عزیز، متر و میزان و سنگ ترازو برای اینکه اسلام در خود اطرافیان حکومت جامعه و غیره پیاده شده همین یک کلمه است. لذا قرآن می‌فرماید که ان الله یحب المقتصدین، خدا اهل قسط از این حیث بسیار دوست داره و خدا لعنت کنه کسی که اولین بار آمد این دفترچه بانک رو که طرف باید بره سر ماه بپردازه رو اسمش رو گذاشت دفترچه قسط. این ابلیس بوده که کلمه زیبای قرآنی قسط الان برای جامعه چی جا افتاده که سر ماه بریم قسط بپردازیم. رضا انبیا برای قسط آمدن شهید شدن، ائمه برای قسط آمدن 11شون شهید شدن، امام 12 ما به خاطر قسط و غیبت کبرا رفته، امام راحل به خاطر قسط انقلاب اسلامی به وجود آورد و فرمود قسط، رهبر معظم انقلاب فرمود انبیا آمدن که با گردن کشان با ویژه خاران درگیر بشن و مسئلهشون قسط بود. امروز هم جامعه ما از یک نکته گلایه داره، قسط. نبود قسط میشه ظلم. مردم در سراسر جهان از ظلم گلایه دارن، در داخل جامعه ما هم از ظلم گلایه دارن. مردم دینداری رو به نماز من نمیدونن، مردم دینداری رو به میزان قسطی که من بتونم از دستم بر بیاد اعمال کنم میبینن، چون بعضی وقتا نماز من جنبه ریا میتونه پیدا کنه ها، ولی قسط که دیگه سهم هر کس بخوام بدم که ریا نیست، باید بکشنم از خودم. این اون معیار و سنجه اصلی است که کسی که منتظر ظهور و جشن نیمه شعبان رو برگزار میکنه باید خودش رو برای این چارچوب آماده کنه. امروز جامعه ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، یکی دو هفته دیگه میخواد 12 جشن سیاسی خودش رو برگزار کنه، جمهوری به وجود آورده به نام جمهوری اسلامی. شعائر اسلام مبنای ساخت این جمهوری بوده، 10,000 شهید شدن تا انقلاب پیروز شده، 250,000 شهید شدن در دفاع مقدس تا دشمن بیرون رانده شده، الان در چند سال گذشته چند هزار نفر از جوانان ما شهید شدن تا دشمن تروریست در منطقه سوریه و عراق عقب نشینی کنه. ما امروز مفهوم زیبایی داریم به نام شهدای مدافع حرم دین، مدافع حرم آل الله. این همه ما شهید داریم برای یک نکته چدیدی بوده، برای اقامه قسط، برای حفظ جمهوری اسلامی که امام فرمود از اوجب واجباته. یعنی واجب‌ترین چیزی که الان داریم اینه که جمهوری اسلامی رو حفظ کنیم. این جمهوری اسلامی برای چی به وجود اومد؟ برای قسط. امامی که آمد حتی به جزه نمیداد حسینی جماران رو گچ و خاکش کنه. مقام معظم رهبری که رفتی سران دنیا میان دیدن ایشون، دو تا مبل ساده است و یه موچه. یعنی از اون باغچه بیرون وقتی افراد میان وارد میشن داخل اون فضا، اونجایی که دیدید این سران دنیا میان میشینن روبروی ایشون، 430 بار در طول 28 سال گذشته سران دنیا آمدن دیدار ایشون. یه تصویر تو تلویزیون میبینید، ایشون نشسته پرچم امام، پرچم ایران، عکس امام راحل، مهمان خارجی میشینه رو اون مبله. هیچ پیامبری چنین فرصتی براش پیش نیامد که سران دنیا از 80 خورده کشور 430 بار بیان دیدار ایشون، تا از مثلا دبیر کلای سازمان ملل و غیره. هیچ امام معصومی چنین فرصتی براشون پیش نیامد. هیچ کدوم از رهبران غیر دینی هم در دنیا چنین فرصتی نداشتن که 27 سال بنشینن سران دنیا بیان محضرشون. این تصویر که میبینید 430 بار تکرار شده، از پوتین و رهبر روسیه تا رهبر چین تا رهبر ژاپن تا کره تا همه اینا بگیرید، تا هند و پاکستان، تا برید مثلا اروپایی ها و نمیدونم آفریقایی ها و آمریکای لاتینی ها و صرف فقط دبیر کل سازمان ملل. تمام این موارد بابت عزت خدادادی که حضرت ایجاد کرده در جامعه ما و ایشون ملتی رو داره که این ملت بودن که انقلاب اسلامی پیروز شد. امام راحل می‌فرمود این ملت رو هیچی نداشت، حتی پیامبر اسلام تعارف که نداشت. امام فرمود این ملت رو، ملت ایران رو، هیچ پیامبری نداشت حتی پیامبر اسلام. این ملت بود که امام راحل و مقام معظم رهبری 39 سال جمهوری اسلامی رو مدیریت کردن، این ملت رو کی به وجود آورد؟ حضرت اینجوری دارم بگم. قسط یعنی فهم حرکت هر کس باید بهش پرداخته بشه. اولین قسط چیه در مورد هر کس؟ حلال زادگی. پدر و مادر هر کس اولین چیزی که باید به بچه‌شون بپردازن، سهمش رو بپردازن، که بچه‌شون با نطفه حلال شکل بگیره. سازمان ملل 3 سال پیش یک گزارش تکان دهنده منتشر کرد و اعلام کرد که حرامزادگی در دنیا بیداد بکنه. اینقدر زیاد شده که داره به بحران تبدیل میشه. اونا که دغدغه زنا و این حرفا رو که ندارن. چی شده حالا سازمان ملل ناراحت شده؟ یه سند منتشر کرده به نام مپ آف فمیلی، نقشه خانواده جهان 2014. خب آمار زنازاده های کشوره که آمار درصد زنازاده های از کشور رو گفته که آقا من این پدر اینا چی هست؟ این چه وضع اوضاع خانواده است در جهان؟ گزارش سال بعد منتشر شد، بهار سال 1994، گزارش سال 2015، اوضاع بدتر شد. گزارش 2016 منتشر شد بهار پارسال، اوضاع بازم بدتر شد. هی سازمان ملل هشدار آقای کسی به داد برسه این چه وضعشه؟ کولومبیا تو آمریکای لاتین با 84% زنازادگی رتبه اول داره. برزیل رتبه 4 رو داره با 66%. فرانسه در مرتبه های بعدی تو اروپا با 56% زنازاده. سوئد با 55% بعد از فرانسه. آمریکا و انگلیس یکیشون 49%، یکیشون 41% زنازاده دارن. بعد وقتی میرسیم به جهان اسلام، ایران، عراق و افغانستان آمار زنازادگیشون انقدر کمه که هر 3-4 سال گذشته گزارش منتشر شده 0. پیامبری که فرمود مبعوث نشدم مگر برای تطمیم مکارم اخلاق، 1400 سال بعد از خودش مردم پیروش در شیعه و سنی 1,300,400,000,000 شیعه و سنی یک افتخاری دارن، افتخارشون اینه که حلال زاده هستن. قصد اعمال شده دیگه، یعنی پدر و مادر سهم بچه‌شون این بوده که حلال زاده باشه. حالا اگه کسی بچهش رو حرام زاده به دنیا بیاره، این دیگه یه سهمی بهش داده نشده، نمیشن دیگه اصلاحش کرد، همینجوری دیگه میمونه این وضعیت. اسلامی که در دستی که میده اینه، تو جهان لیبرالی، جهانی که لیبرالیسم امروز عادی سازی کرده مسئله حرام زادگی رو، در فیلماشون، در سریالهاشون 450 میلیون پیج پر فقط آمریکا داره و سال گذشته اعلام کردن که 89% کاربر اینها تو فضای سایبر خود آمریکایی‌ها هستن. تمدنی که با صنعت پرن جلو میره، تمدنی که زنازادگی درش عادیه، این تمدن بلند میشه ادعای گردنکشی برای جامعه ما میکنه، میخواد جامعه ما رو مثلا به راه خودش ببره. شما معیارهای حقوق بشری رو رعایت نکردید. اولین حق بشر اینه که حلال زاده باشه و شما غربی‌ها که ادعای در واقع حقوق بشری میکنید، اول برید تکلیفتون رو روشن کنید ببینید پدرتون کیه. شمایی که حرامزاده هستید و تمدنتون تمدن ولد زنا، تو حق اولیه بشر رو رعایت نکردی. تو چطور میتونی به جامعه من که 100%ش حلالزاده است بگی حقوق بشر رو رعایت کنه؟ و درود بر پدر و مادرتون که اولین سهمی که وظیفه‌شون بوده که شما بپردازن، یعنی حلال زادگی رو در مورد شما رعایت کردن. درود بر پدر و مادرتون. این اون دین اون پیامبره. وقتی فرمود من آمدم برای تطمیم مکارم اخلاق، اخلاق رو جوری کامل کردی که 1400 سال بعد از ایشون در عصر رسانه‌های جنبی و فسق و فجور و بروزالش مردم شهادت رو، مردمی که اشهد ان الله اله الا الله میگن، این مردم یه ویژگی دارن، حلال زادن. اسلام قصدش از اینجا شروع میشه. از اینجا وقتی شروع میشه میرسه به امروز. جوان عزیز، جوان انقلابی مسئلش قصده. وقتی قصد رو تلاش کنی پیاده کنی، اسلام پیاده کردی. دنبال اقامه قسط باش، دین پیاده میشه. اما اگه دنبال مثلا تلاوت قرآن صرف بودی، دنبال حج بودی، دنبال صرف نماز بودی، دنبال صرف روزه بودی، الان متدینین هستن تو ایران همه اینا رو خیلی خوب هم انجام میدن، درد دوروبری ها و همسایه‌شون هم ندارن، به درد نمیخوره بودیش. قصه که موجب میشه یه جوانی بلند شده توی سوریه به خاطر یه ملت دیگه، به خاطر یک سرزمین دیگه، به خاطر حرم حضرت زینب، به خاطر هر چیز دیگه شهید بشه، امنیت برای جامعه خودش هم به وجود بیاره. اون ثروتمنده که نمازم میخونه این کارو میکنه، این کارو میکنه، این کارم میکنه، نمیکنه. پس نماز ما باید قسط ما رو در پی داشته باشه. روزه ما باید قسط رو در ما در پی داشته باشه. حج ما باید قسط رو در پی داشته باشه. ما نمازگزاران اهل قسط باید باشیم. روزه بگیران اهل قسط باید باشیم. این مسئله اصلی امام مسلمینه. امروز امام جامعه مدام که هزار کلمه قسط رو بیان می‌فرماید، مسئله‌اش تبدیل این نمی‌شه. جامعه ما داره جشن 12 جمهوریش رو می‌گیره. در 38 سال گذشته، 38 سال گذشته 11 تا دولت اومده و رفته. جوانای سال از من می‌پرسن هر روز کف دانشگاه‌ها، آقا جمهوری اسلامی مشکل داره، هر کی خوش میشه مسئول با کله می‌خوره زمین، یا این آدمایی که تو جمهوری اسلامی میشن مسئول مشکل دارن که بعدش با کله میخورن زمین. من سوال از شما میپرسم که شن رو میشناسی؟ شن سرباز امام علی، سردار امام حسن مجتبی بود، قاتل امام حسین علیه السلام. یعنی در دوره امام علی علیه السلام مسلمان بود، شیعه بود، تو سپاه امام علی بود. با امام علی 8 نفس امام علی بشه. امام علی که شهید شده، شم آمد تو سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام در جنگ ساواک، فرمانده گردان بود، فرمانده کی بود، هر چی بود، فرمانده یک سپاهی بود، سردار امام حسن مجتبی علیه السلام. رسید به ماجرای کربلا در دوره امام حسین علیه السلام، آمد نشست روی سینه امام حسین و با خنجرش گلوی مبارک حضرت رو برید. چی شد؟ اسلام مشکل داشت، حکومت اسلامی مشکل داشت، دوره امام علی، امام حسن، امام حسین مشکل داشت، یا این آدمه امتحان شد از اونجا کارش رسید به اینجا. و این قرآن عظیم فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. احسب الناس، ناس حساب میکنن، احسب الناس ان یترکوا، ترکشون میکنی، ان یقولوا آمنا، تا بگن ایمان آوردیم. با فتنه ها آزمایششون نمیکنی. چرا؟ ایمان که بیاره با فتنه ها آزمایششون میکنی. تا نرفتی مدرسه امتحانی نداری، ابتدای رانمایی دبیرستان کنکور بدی، تا نرفتی دانشگاه امتحانی نداری، واحد 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 پاس کنی تا اینکه لیسانس دوباره کنکور بدی، واحد 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 فوق لیسانس بعد دکتری. نیفتادی تو مدرسه امتحانی نداری، نیفتادی تو دانشگاه امتحان دانشگاه نداری، تا نیامدی در جرگه دین مداران امتحانی نداری. دور از دین شما، اون کسی که نیامده در جرگه دین، ایمان نیاورده، فرموده کل انعام بل هم ازل، این چهار پایانی میمونن، شاید در گمراهی و ضلالت بیشتر، کفار و غیر و ضلالت. اگر کسی ایمان آورد، حالا امتحانات شروع میشه. مثل کسی که رفت مدرسه، آقا ببین من دیگه اومدم مدرسه، دیگه امتحان نگیرید، من دیگه ایمان آوردم دیگه. نه دیگه نشد، آمد مدرسه بعد هی مدام آزمایش بشه، امتحان بشه ببینید رفتی کلاس دوم، رفتی کلاس سوم، رفتی مثلا دبیرستان کنکور داده، رفتی دانشگاه، بعد بالاخره امتحان بشی. اگر این اتفاق در مورد ما بیفته، یعنی بیایی تو مدرسه بعد امتحان بشی، آمدیم تو دانشگاه بعد امتحان بشی. جوان عزیز، قرآن میفرماد ایمان نیاوردی یه حساب کتابی دارید، ایمان آوردی، ادعای ایمان کردی، ترکتون نمی کنید، تازه امتحانتون میکنیم تا رتبه رتبه برید بالا. کسی رسیده به درجه دکترا و پست دکترا، معلوم میشه این یه مدارجی رو توی ابتدای راهنمایی دبیرستان، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا گذرونده. درسته؟ کسی که میرسه به درجه آیت الله العظما بهجت، این معلوم میشه یه مدارجی رو در ایمان گذرونده رسیده به اینجا. کسی میشه حضرت روح الله، انقلاب جهانی رقم میزنه، آرزوی انبیا رو محقق میکنه، معلوم میشه یک سازوکاری داشته. همه رهبران انقلابی دنیا 20 ساله 30 ساله کارایی کردن، اما این 60 سال خودسازی داشته، فقط یه گوشش پای سجاده. تو 39 سالگی کتاب سر و صلات رو می‌نویسه، راز نماز 39 سالگی داشته. تو 63 سالگی داد میزنه، خیلی تو 63 سالگی میرن میشن تو پارک دیگه بازنشست تمام. تبعید میشه تو 80 سالگی انقلاب میکنه، تا 90 سالگی انقلاب جلو میبره. آقا یه آدمی که 80 سال 90 سالشه چطور با یه قلبی که هر روز باید در بیمارستان قلب میسته میگه آمریکایی هیچ غلطی نمیتواند بکنه؟ این بابت اینه که این یه امتحانهایی تو ایمانش داده. یه حرف میزد از استادش گرفته بود، مرحوم شهابادی، میگفت عالم محضر خدا، در محضر خدا مخفیت نکن. از این جهت حکیم حضور بود. من الان در محضر شما هستم، چیزی که شما نمیپسندید رو من اینجا انجام نمیدم، خوشتک بارو بزنم. کسی که خودش رو اینجوری در محضر خدا دید، آنچرا که خدا نمیپسنده رو انجام داد، معلوم میشه این مدارج امتحان رو توی ایمان چجوری پی کرده. قلب قوی، وقتی سران دنیا میان در محضر رهبر معظم انقلاب دست پاشون رو گم میکنن، پوتین رو دیدید دیگه، بالاخره بعد از آمریکا شوروی خیلی قوی بود، شوروی پاشید روسیه خیلی قویه، اون 15000 تا بمب اتمی داره، اینم 15000 تا داره، اون تو فضاست، اینم تو فضاست، اون اینه، اینم اونه. این آدم فرهنگ کی‌جی‌بی بوده، سازمان جاسوسی شوروی، دکترای حقوق داره، خیلی قهرمان جودو کشورش تو تیم ملیشون، آدم ورزشکار امنیتی. وقتی میشینه با سران دنیا، این دنگاهاش رو هم فشار می فشارده میکنه، اینجاش بزنه بیرون، بعد اینجوری نگاه میکنه، لم میده، عقب میفته. ولی یه بار همه دیدن این آدم خندید و اومده جلو مب نشسته و دفعش هم اینجوریه. این جوانه یه خجل میرم بس کنیم. آمد نشست یا قرآن رو بود. آقا ما اومدیم از پشت هم پنجر نمیزنیم. آمریکا اومده روسیه رو، سوریه رو نابود کنه، بعدش نوبت ایرانه، بعدش نوبت روسیه. اومده میگه چی کار کنیم؟ ما نور زمینی بیاریم توی سوریه، این کار بکنیم، این کار رو بکنیم. فرمودن بذارید ببینید آتم سلیمانی بسید میگه فقط مثلا نیرو هوایی تو کجا رو بمباری کن. شوروی سابق، روسیه امروز مجبور میشه رأسش بلند شه بیاد اینجا به امام جامعه میگه آقا من قرآن رو بردنم. بعد بگید ما چی کار کنیم؟ کجا شما؟ آقا شما رو گوشن تو همدان، بعد بردن توی سوریه، شروع کرد بمباری کردن. تا میرسی به جایی که ابرقدرت شهر میاد میشینه روبروی رهبره، بعد ابرقدرت شهر میاد میشینه میگه که من چی کار کنم؟ برام تعیین درجه بکنید. وقتی خداگرا باشی، خدا کت خداها رو میاره طاغوته. ولی وقتی کت خداگرا باشی، حد و نیست و شرفت رو میری میری آخرش نمیگی هیچ. هیچ. این دوست عزیز جوان، عنایت داشته باشی. مسئله ما قصه، ما 11 جمهوری آوردیم سر کار، خیلی از مدیرامون ریخت. آقای بازرگان اول انقلاب اومد سر کار، دولت موقت رو ایجاد کرد، روبرو امام ایستاد. آقای بنی صدر اومد سر کار، اولین رئیس جمهور بود، روبروی امام ایستاد. قائم مقام رهبری روبروی امام ایستاد، فقیه عالی‌قدر مرحوم آقای منتظری. امام وقتی همه این آدم‌ها رو کنار می‌ذاشت بهشون گفت شماها لیبرالی. به منتظری، برای منتظری نوشت که تو بعد از من کشور رو می‌دی دست لیبرال‌ها. لیبرالیسم چه پدیده منحوسیه جوان؟ لیبرالیسم کلمه پیچیده فلسفی نیست. اینه ببینید، در یهود، مسیحیت و اسلام ما میگیم یه حرام داریم، یه واجب. یه چیزای حرامه نباید انجام داد، یه چیزای واجبه باید انجام داد. یه لایه پایین‌تر داریم از حرام، بهش میگیم مکروه. یه چیز پایین‌تر از واجب داریم میگیم مستحب. یه چیزی این وسطه، اگه انجام بدی یا انجام ندی نه گناهی داره نه ثوابی داره نه عقابی داره. اگر کسی آمد به شما گفت هیچی مکروه نیست، گفتی این مستحبه، گفت آقا ولش کن مستحب کجا بوده، آقا این حرامه ولش کن حرام کجا بوده، آقا این واجبه نمیخوای انجام بدی واجب کجا بوده، همه چیز مباح. کسی که همه چیز رو بگیره مباح به این میگن لیبرال. لیبرال یک کلمه پایه داره به نام لسفر، یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام بده، هر محدودیت براش ایجاد نکن. اگر کسی در جامعه و دوربرتون بود حرام و حلال رو قبول نداشت، مکروه و مستحب رو قبول نداشت، همه چیز رو مباح میخواد، اون لیبراله. لیبرالیسم که بیاد یهود از بین میره، مسیحیت از بین میره، اسلام از بین میره، مسلمان با لیبرالیسم جمع نمیشه. لذا حزب لیبرال این کلمه نهضت آزادی، کلمه آزادیش از لیبرالیسم گرفته بود دیگه، از احزاب لیبرال غرب. وقتی اول انقلاب اومد نخست وزیر رو به عهده گرفت، امام داره امر نهی رو براش رقم میزنه، گفت من مخالفم با غلط فقیه، با قانون اساسی، با اسلامی که بخواد به جامعه بذاره جامعه آزاد باشه. امام رو بروش ایستاد. بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی مینوشت ولی لیبرال بود، امام رو بروش ایستاد چون او رو بروی امام ایستاد. مرحوم منتظری رو امام نوشت که آقای منتظری تو بعد از من کشور رو میگی دست لیبرال ها. مرحوم منتظری عقل در دولت سازندگی لیبرالیست پیاده شد، در دولت اصلاحات لیبرالیست پیاده شد. امروز ما وزیری داریم در جمهوری اسلامی میره پشت تریبون میگه اگه میخوایم به توسعه برسیم باید جامعه همون لیبرالیست درش پیاده بشه. این وزیر تمام 35 سال گذشته تو این مملکت که ده ها بار زمینه وزارت و غیروزالک داشته، فقط 4 سال دولت اخیر نیست، آقای عباس آخوندی در دوره دولت اصلاح سازندگی هم وزیر بود. مشروعیتش رو در مجلسی گرفته که اونجا سوگند یاد کرده اسلام رو پیاده کنه، میره سخنرانی میکنه میگه ما باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم. اگه لیبرالیسم پیاده بشه چی در اسلام میمونه؟ خب این مخالف میدونه اسلام رو، توی جوان مسلمان میخوای بلندش از قصد بگی، اول گیر میدی به آقای عباس آخوندی میگی آقای روحانی چطور شما وزیری داری که میره تو مجلس میگه من 600 میلیارد تومان ثروت دارم؟ آقای روحانی چند درصد این مردم و این ملت ثروت 600 میلیارد تومانی دارن؟ اگر که در جامعه مثل ایالات متحده مردم آمریکا ریختن تو خیابون گفتن ما 99% و ما 99% حقمون رو 1% خورده، مردم ایران چی باید بگن؟ وقتی وزیرای جنابالی مثل آقای نعمت‌زاده، مثل آقای عباس آخوندی ثروت های آنچنانی دارن، وزیر آموزش و پرورش شما دخترش بلند میشه کالا قاچاق میکنه وارد میکنه میاره، بعد امروز تو مناظره آقایون بلند میشن میگن که خب شغل نداشته بعد میآورده، آیا امکان برای بچه های مردم دیگه هم هست بتونن این کارو بکنن؟ قسط یعنی چی؟ قسط آقای روحانی قسط لباس روحانیت ترسه، قسط یعنی سهم هر کس حقیقت به سرداخته بشه. بلند میشه آخر مناظرت میگی دولت من هیچ کاری خوبی نکرده، اینقدر نقد میکنی، تو توی 4 سال چه کارایی انجام دادی؟ چطور شد 8 سال دولت قبل مطلقا ایران بوده هیچ کار خوبی نداشته، تو توی لباس دینی که تنت کردی قسط رعایت کردی، عدالت رعایت کردی؟ تو به جامعه ما بگو چرا دکترا 20 سال طول کشی؟ 20 سال تو بلند شدی از 57 تا 77 هی هر روز پرواز کردی رفتی انگلیس شدی یه دکترا بگیری، رشته تحصیلی چه گرایش تخصصی داشته؟ یک روز تو حقوق درس دادی، یک روز وکالت کردی، یک روز قضاوت کردی، کار امنیتی بوده، تحصیل به چیز دیگه بوده، تو توی این مملکت کجای قصد رو اعمال کردی؟
مرد بر مسافرین قبار،
وقتی میگم 1%، آیا 1% جمعیت 80 میلیونی ایران ثروت 670 میلیاردی دارن مثل آقای عباس آخوندی؟ چند درصد آقای رئیس جمهور ما آمار بده، چند درصد جامعه ما ثروت 700 میلیاردی دارن؟ چند درصدشون؟ تعریف علم اقتصادی که تو داری پیاده میکنی توی مملکت چیه؟ تعریفش اینه تو قرض میگن تخصیص به بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. آقایون و خانومایی که توی این جلسه حاضرن در مجلس اینا یه نیاز نامحدودی به نوشیدن آب دارن. آبی که الان توی این بطری هست محدوده، ما چطور این منبع محدود رو توضیح کنیم به نیازهای نامحدود؟ میشه علم اقتصاد. منابع محدود نفت، منابع محدود گاز، منابع محدود میوه، منابع محدود آب در سراسر جهان. اون علم قرار بود بگه که چطور اینو ما توضیح کنیم بین نیازهای نامحدود این جمعیت کره زمین. در جمعیت 310 میلیونی آمریکا 99% ریختن تو خیابون میگن آقا جان 1% آمریکایی این آب رو خورده، 90% دیگه آب بهشون نرسیده. این مصیبت لیبرالیسم آقای روحانی. آقای روحانی این لیبرالیسمه. اونجایی که سال گذشته 1395 در این مملکت در قم 61 بار مراجع اعزام تقلید فریاد زدن که سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی. وقتی که جوادی عاملی گریه میکنه میگه آقا این سیستم ربوی توش نمیکنی، وقتی نوری همدانی فریاد میزنه، وقتی علی قربانی میگه، وقتی شقیقی زنجانی میگه، وقتی صبحانی میگه، وقتی مکارم شیرازی میگه، نه یک بار، دو بار، سه بار، 61 بار در یک سال. یاد پس آقای روحانی اینا همون علما و مراجعی هستن که یکیشون یعنی میرزای شیرازی وقتی از توی نجف بدون وجود رسانه ها و ماهواره ها و شبکه های اجتماعی و روزنامه ها از اونجا فتوا داد که استعمال تنباکو حرامه در ماجرای برجامی که انگلیس میخواد در قضیه تنباکو به ناصرالدین شاه تحمیل کنه، تو خونه ناصرالدین شاه زنای ناصرالدین شاه قدرا شکستن با فتوای اون مرجع. امروز 7-8 از اون مراجع فتوا میدن، درگیرن، جلایه میکنن، مدیران میرن دیدنشون، چکی از کسی نمیگذره. شما به دینی بودن دولت خودت اعتراف میکنی؟ شما انقدر که معتقد لیبرالیسم هستی که وزیر راه و وزیر شهرسازی آقای آخوندی اونو شعار میده؟ شما انقدر که به تئوریسینتون صادق زیبا کلام که دانشگاه به دانشگاه براش برنامه میذارید بره بگه من سلول سلول وجودم لیبرالیه به لیبرالیسم پایبندی؟ شما به اسلام پایبند یا روحانی؟ این مردم مسلمان، این مردم مؤمن انتظار داشتن وقتی که مرد تقلید گریه کرد فریاد زد سیستم ربوی هر چی میگین گوش نمی کنید. شما مسئول مقام مسئول بانکی اومد گفتش که مراجع تقلید تحت تأثیر القاعات عوام هستن. این مردم انتظار داشتن جناب عالی یقه به درانی و اونطوری که برای بعضی از موارد مثلا دهن خوردن سخنرانی علی مطهری جلسه ویژه امنیتی تشکیل میدی، مردم انتظار داشتن یقه درانی کنی یا از کیان مرجعیت دفاع کنی، از کیان اسلام دفاع کنی، از فقه دفاع کنی. اون مرجع که برای خودش نگفته بود حکم قرآن روایی که شما رقم زدید نقدینگی رو چند برابر کردید و هزار یک مسئله دیگه به وجود آوردید. وقتی مقام بانکی بلند میشه میگه مراجع تحت تاثیر القاعات عوام هستن، جنابالی با لباس روحانیتی بیوستن قصد میدونی چه بلی داری سر اسلام میاری؟ میدونی داری حربه شیعه که فتوای علماش هست رو ناکارآمد میکنی؟ شما باید چه پس پاسخی داری در این قضیه؟ وقتی که اون کارو نکردی آقای روحانی جلوی وزیرت رو که اعلام کرد لیبرالیسم باید پیاد بشه تا توسعه برسی جلوش نگرفتی. وقتی مدیر بانکی بلند شد گفت مراجع تحت تاثیر القاعات عوام هست امانه به زمین نکوبیدی، نتیجهش این میشه که هفته گذشته توی ایلام سپاه جنابعالی بلند میشن علیه امام رضا شعر میخونن و تو اون استان اعضای عمومی اعلام میشه و باز جنابعالی هیچ موضعی نگرفتی. مگر مطارم شیرازی موضع نگرفت در راستای اینکه مرد تقلیدی بلند شده فریاد زده جنابالی تو دولتت مسئولین استفادت رو باشون برخورد میکردی. آقای روحانی ما که از قبلا میدونستیم شما با تیم زاویه دارید، ما که میدونستیم همونطوری که شهر روزی در واقع سرباز امام علی بود، سردار امام حسن بود، روز قاتل امام حسین بود، خیلی از دوستان اصلاح طلب ما امروز قائل نیستن سرباز به تن اسلام باشه. اما بدانید همونطوری که خمینی کبیر فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال ها بیفته، تا ما فرزندان حضرت روح الله هستیم شما لیبرال ها تو این مملکت نمیشونید اونجوری که باید. آقای روحانی امروز میفرماید که روی موشک نوشتی اسرائیل باید محو بشود، برجام خورده زمین. جناب آقای روحانی برجام چه رفتی به موشک داره؟ آیا قرار نبود جناب عالی با دیپلماسی خیلی قدیمی که بلدی و تربیت یافتگان شرق و غرب مثل جواد ظریف جوری برن دیپلماسی رو رقم بزنن که تحریم ها برداشته بشه؟ ما نه تنها تحریم هامون برداشته نشده در برجام، موشکیمون هم تحریم شده، اجازه نداریم مانور موشکی کنیم. مگه قرار نبود ما هسته ای رو بدیم بره به جاش تحریم ها برداشته بشه؟ چون رفتی به موشکی آزمایش موشکی داره. آقای روحانی شما ضد امام نیستی؟ مگه امام نفرمود اسرائیل باید از روی زمین محو بشه؟ ما باید از آمریکا اجازه بگیریم شعارهای امام رو در دیوار موشکامون بنویسیم؟
محو بر اسرائیل، محو بر اسرائیل، محو بر اسرائیل، محو بر اسرائیل.
به کوری چشمه، به کوری چشم لیبرال ها تو این مملکت، به کوری چشم رژیم صهیونیستی و به کوری چشم ایالات متحده آقای حسن روحانی ما بر تمام در و دیوار و تمام موشک ها و پوشک های بچه هامون هم این جمله رو می‌نویسیم که اسرائیل محو خواهد شد. قدرت مسجد، قدرت مسجد،
انشاءالله.
آقای جهانگیری، جناب عالی به عنوان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران لیبرال بفرمایید چرا آقای مرعشی گفت که ما لیبرال دموکرات مسلمانیم؟ مشروعیت حزب کارگزاران به دلیل لیبرال بودنش اونجوری که سخنگوش مرعشی گفت زیر سوال به دلیلی که امام فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته. اگر خطکش امام، میزان امام لیبرال بودن یا غیر لیبرال بودن هست، امروز که رسماً حزب شما موضع لیبرالیش رو اعلام کرده و ما میدانیم که حزب کارگزاران حزبیست که قائل به اسلام نیست و باور به لیبرالیش داره، اونجا مردم میتونن تشخیص بدن چه کسی ارزشی است، چه کسی ارزشی نیست. شما میتونید بفرمایید دوست عزیزتون عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران آقای عطاالله مهاجرانی به عنوان وزیر آقای خاتمی امروز که تلویزیون انگلیس چی میخواد؟ چرا شما اینقدر تو دور براتون جاسوس تربیت شده که آقای خاتمی 300 تن از مدیران و طرفداران و آدمهای فکری و وزرا و نمایندگان مجلس و طرفدارش امروز یه بیوه و بیسی فارسی هستن؟ فساد اقتصادی شما در کرسنتی که امروز میگن هنوز ارزیابی نشده، آقای روحانی اگه ارزیابی نشده کرسنت چرا به شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی دستور دادید به رسانه ها دستور بدن که جرأت نداشته باشه در مورد کرسنت بنویسه؟ چطور شد فساد دوره خاتمی با کرسنتی که آقای زنگنه رقم زده خیلی برجسته، اما همون آقای بابک زنجانی که از دست جناب عالی و دیگران جوایز ویژه میگرفت اون مسئله است تو نظام. سگ زرد برادر شغاله، هر که توی مملکت بخور بخور کرده مال لیبرالیسم بوده. اسلامگراها از دنیا چیزی نمیبرن و آرزوی شهادت دارن، اما شما لیبرالها خانه های چند ده میلیاردی مثل خود جناب عالی آقای روحانی، وزیرای چند ده میلیاردی، وزیرایی که ثروت های چند صد میلیاردی دارن و فرزندانشون فسق و فجور میکنن، قاچاق میکنن و اینکه تمام پسرها و دخترای شماها توی آمریکا و کانادا و انگلیس هستن. وقتی جناب عالی مثلا فرزند برادرت نمیدونم تو بانک چی کار میکنه تو آمریکا و نمیدونم انگلیس، شماها شعار مردان آمریکا میدید. مگه قرار نبود دجال رقم بخوره؟ کدوم تحریم برداشته شده؟ فنی صحبت میکنم آقای رئیس جمهور مملکت، چه میگی ما رئیس جمهور همه هستی؟ 4 سال ما رو غریبه دونستی، 54 رو پشت ما دادی، هرچی که دوست داشتی، که شماها دلواپسی، شماها به جهنم رفته، شماها کاسب تحریمی، الان داری میبینی که شما و دور و بریاتون افرادتون کاسب پسا تحریمی، شما کاسب پسا برجامی. لذا عزیز من، مسئله ما در این جمهوری اسلامی و اسلام قصد بوده، مسئله ما این بوده که به قول امام راهب آمریکا رو زیر پا بذاریم، مسئله ما این بوده که آمریکا شیطان بزرگه، آمریکا از شیطان بزرگی تغییر کرده، شما به این سمتش. ما یاد گرفتیم شیطان رو باید رد می‌کرد. وقتی شما میری شیطان رو بغل میکنی اینجوری تو دهنی میخوری آقای روحانی، که اون دوست عزیز اوباما رفت و دوست عزیز دیگر آقای ترامپ اومده، دیگه ایمیلاتون هم جواب نمیده، جان کری رفت و الان تیلرسون اومده. پنجشنبه پیش که تیلرسون برداشت نوشت که آقا برجام به هم ریخته، دیگه ما برجام قبول نداریم، خب عوضش کنی، چطور شد آقای دکتر ظریف روز جمعهش برداشت یه توییت زد که آقای تیلرسون، آقای ترامپ، شما نه به روح برجام اعتقاد دارید، پایبندید، نه به متنش. آقای ظریف چرا حرفای دلواپسای به جهنم رفته کاسب تحریم بی‌سواد بی‌شناسنامه کذا و کذا رو میگی؟ آقای ظریف دوست عزیز شما کت خدا تیلرسون، آقای تیلرسون به جای آقای جانشری عزیزه. حالا مشکل داری که آقای جانکری بغلت میکرد، تیلرسون دعوتت نمیکنه بغلت کنه با هم دیگه لبخند بزنی، بلند میشه امروز میگه که این دیپلماسی پرقدرت ما در مورد سوریه است که رفتیم با کشور روسیه و ترکیه نشستیم بحث کردیم. اگر قاسم سلیمانی و یارانش تو سوریه نباشن، برای جناب عالی آقای ظریف تو دنیا کرم خود نمیکنن. جناب آقایی باید یاد بگیری برادر عزیز، یاد بگیری روزی که حاصل خون احمدی روشن، علی محمدی، رضایی نژاد و شهریاری تبدیل شد به سیستم انرژی اتمی بومی این مملکت، آمریکا یک گوهر گرانبهای دست این ملت میدید، حاضر بود با ظریف و عراقچی و تخت روانچی و دیگران بشینه پای میز مذاکره. لذا وقتی نشستیم پای میز مذاکره دو دستی دادیمش به اون رفت، گفتی این پای میز مذاکره آمدن حاصل ویژگی های ما بوده که خیلی خوب دیپلماسی رو بلدی، قبلی ها میرفتن مذاکره میکردن برای مذاکره. خیلی خوب آقای روحانی شما بلدی مذاکره کنید. وقتی که این گرانبهای در گرانبهای به نام انرژی هسته رو از ما گرفت، آمریکا برد تو سازمان ملل تثبیتش کرد، 25 سال نظارت 130 تا جاسوس رو در تاسیسات اتمی ما تثبیت کرد برای 25 سال آینده، دیگه به قول آقای ظریف و آقای عراقچی به ایمیل های ما هم جواب نمیدن. یعنی الان قدرت آقای عراقچی و آقای ظریف رو میتونیم بفهمیم. حالا که دیگه این در گرانبها رو ازمون گرفتن، حالا حتی به ایمیلاشون هم پاسخ نمیدن. اگر قاسم سلیمانی رو بیداری فشار میاری برگردونی از سوریه، موشکای حاجی زاده رو که میگی کی گفته رو بدنش اینا رو بنویسی و موارد دیگر رو داره میگی، حاجی زاده تو نیروی هوافضا موشکاشو نشون نده، شهرهای موشکی رو نشون نده، ما برای اینکه این ملت بند دلش محکم بشه بداند که فرزندان روح الله قدرت دفاعی عظیمی در زیر کوها دارند، که اگر دست از پا خطا کنه رژیم صهیونیستی یا ایالات متحده یا هر کشور دیگری، این فرزندان روح الله جواب اونان تو همون سرزمین خودشون بهشون میدن، این رو نشون دادن. تو چه کاره ای که بلند شی بگی شما بلند شدید موشک نشون دادی؟ تو چه کاره ای که بلند شی بگی چرا حرف امام رو بدن موشک نرشتی؟ تو قرار بود آب خوردن مردم رو حل کنی، قرار بود چرخ زندگی مردم رو بچرخونی، سانتریفیوژا رو از چرخش انداختی، حالا میگی موشکا رو بیارید پایین، شرخا رو موشکی رو جمع کنید. حالا مظلومیت استفا یه جای دیگر، هر روز آقای روحانی و دوستاش تو بی بی سی فارسی و بی او ای میگن نظامی ها توی اقتصاد دخالت میکنن، قرارگاه خاتم رو کی به وجود آورد برای سازندگی؟ آقای هاشمی. سپاه خودش نمیخواست که سازندگی کنه، ارتش خودش نمیخواست که سازندگی کنه. آقای هاشمی تو دولتش خواست سپاه بیاد لودر و بلدوزر و تریلر و هر چی داره کمپرسی بیاره، این چند هزار تا رو باش جاده بزنه، سد بزنه، ارتش هم هواپیماشو بیاره، خط هوایی ساحل رو بندازه، مسافر ببره، کشتیاتون هم بیارید بار ببرید. کی سپاه و ارتش رو کشید تو کارهای اقتصادی؟ آقای هاشمی با دلیلی شورای عالی امنیت ملی آقای روحانی. سپاه رو بردن. همون موقع آقای هاشمی ایران تحریم شد، تحریم قانون داماتو. از دوره آقای هاشمی تحریم قانون داماتو هستیم و آبان پارسال زمان اوباما تحریم بعد از 20 سال، یعنی 75 تصویب شده بود، بعد از 20 سال دوباره 10 سال دیگه تحریم شد، موند رو دست جامعه. آقای اوباما حاضر نشد اینو بتو کنه و ما دچار مشکل شدیم جوان عزیز. 10 سال دیگه تحریم داماتو مال زمان آقای هاشمی آقای روحانی هست. خب اون موقع اون تحریم های کمر شکن به ارتش و سپاه گفتم هر چی امکانات دارید برید جاده بزنید، خط لوله بزنید، مسافر بری کنید، بار ببرید و کشتی ها. به اینا که حقوق که نمیدن عزیز من. این نیروی انتظامی که تو خیابون جریمه میکنه که تو چیز پرسنل نیروی انتظامی نمیره. اون چیزی که نیروی انتظامی شما رو جریمه کنه سر چهار را، اون پول میره تو خزانه کشور. ارتش و سپاه هم که میان سازندگی میکنن که بهشون بودجه که نمیدن، میگن آقا بودجه شما سر سال این مقداره، شما این کارا رو انجام میدید، اون لودر و بلدوزر که مال بیت المال باید بیاد این کارو انجام بده، شما هم که دارید حقوق میگیرید از نیروهای مسلح، پس به این مهندسا که حقوق نمیدن. این امکانات هم که نیست، شما باید بیاید این پروژه رو انجام بدید برای سیستم، وقت بودجه و امکانات نیروهای مسلح رو از این درآمدزاییتون بهتون میدید. صدا شما تو 1000 میلیارد بودجه پول مستقیم بهت نمیدیم، تو مجلس تصدیق میکنیم تو صدا و سیما 1000 میلیارد بودجه داری، از کی باید درش بیاری؟ از تبلیغ چیپس و پفک و پول بانک و این برون بر. یعنی این میگن آقا تو 1000 میلیارد بودجته ولی ما از دولت بهت بودجه نمیدیم، برو از آگهی بازرگانی درش بیار. نیروی مسلح 1000 میلیارد بودجته، بیا صد بزن پول این صد رو بهت میدیم. دوستان و نیروی مسلح اینجوری برخورد میکنن. سال اول دوم دولت آقای روحانی، آقای نوبخت، آقای زنگله رفتن قرارگاه خاتم سپاه. اونجا تلویزیون نشون داد که آقای نوبخت و آقای زنگله گفتن آقا دمت گرم، از ما 4000 میلیارد طلب دارید، همین برید برای ما پروژه انجام میدید. فردا که این حرف تلویزیون منتشر کرد از قول آقای نوبخت و آقای زنگله، آقای عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم آمد مصاحبه کرد، گفت آقا ما از دولت 13000 میلیارد طلب داریم. یعنی 13000 میلیارد داره دولت کار کردن پولش نمیده. تمام شد. هفته گذشته آقای عبداللهی بعد از اینکه این ستاره خلیج فارس افتتاح شد، این پالایشگاهی که اونجا بنزین اینا کار میکنن، آقای روحانی رفت گفت این افتخارات من، امروز یکی از کاندیداها توی مناظره میگفتش که تقوا رو رعایت کنید، صداقت رو رعایت کنید، این بیلبورده که تهران زدید که حاصل برجام این پالایشگاهی بود که ساخته شد، این پالایشگاه رو که نصفش دولت قبلی ساخته، نصفش هم تو دوره شما ساخته شده، حالا اینکه نگفتید که اونم سپاه ساخته، قرارگاه خاتمی رو ساخته و موارد دیگه. آقای روحانی فقط میره هر چی تو این 4 سال سپاه ساخته به اصطلاح روانش رو قطع میکنه، بعد میگه الا برکت الله ما فقط ببین رئیس جمهور شدن تو کنگرسه خیلی راحته، شما رئیس جمهور بشید بعد اصلا برای شهدا ارزش قائل نباشی، تو جبهه اصلاحات و اعتدال یه دونه شهید نداشته باشی تو دوره 20 سال گذشته، مثلا شهدا مدافع حرم رو قبول نداشته باشی، هم حزبی آقای کرباسچی هم حزبی آقای جهانگیری بره بگه که آقا جمع کنید مسئله شهدا مدافع حرم و مدافع حرم ضعیف بره با مذاکره حلش کنه، آقای تاج‌زاده مال خاتمی بلند شده بگه که آقا یعنی چی بلند شدی رفتی تو استودیو جدید. خیلی خوب آقایون هر توهین دلشون خواسته به مدافع حرم کردن، حالا با این بازیایی که در آوردن راحت بعد که طرف شهید شد شما بلند میشید با رئیس بنیاد شهید به عنوان رئیس جمهور میرید خونه شهدا. هیچ چقدر ریاست جمهوری کار ساده ایه، شهید شده سخته، ولی یه کار دیگه ساده ریاست جمهوری اینه که هر چی میدارید اومدید اون مشکلی داشته نایش بزن آقا ما تسلیت میدید. خیلی خوب یه بخش دیگه ریاست جمهوری اینه که نیروی سپاه و ارتش هر چی سد و جاده و اتوبان و مواردی هست میزنن، تو میگه قیچی میزنی علا برکت الله. اینه که 1600 نفر فهمیدن ریاست جمهوری راحته، همه رفتن ثبت نام کردن. این که قضیه نرسیدن، یا اون روز مدرسه داشتن یا دانشگاه داشتن یا تو سربازی رفته بودن یا خانومه خانه‌دار بود قضا مثلا سر قابلومش مثلا سر دار بود و الان همه 70 میلیون میخواستن برم بشن قیچی. باقا راحت بوده. آقای روحانی وقتی که بعد از اینکه رفت ستاره خلیج فارس رو افتتاح کرد، اون تاسیسات پالایشگاهی رو رئیس فرمانده قرارگاه مصاحبه کرد، گفت ما 23,000 میلیارد از دولت طلب داریم. دقت کنید روز، یعنی سال 93 گفتن که 4,000 میلیارد، اینا گفتن 13,000 میلیارد. از سال 93 تا سال 95 چقدر شده؟ شده 23,000 میلیارد. یعنی 10,000 میلیارد قرارگاه مجانی با امکانات سپاه برای دولت فهمیه کار کرده، به جای آمریکا و اروپا و ژاپن و چین که قرار بود تو پسابرجام بیان مشکلات ما رو حل کنن. این کارا رو انجام دادن. آقای روحانی و طرفداراش چپ میرن راست میگن نظامی ها توی اقتصاد دخالت میکنن، که آقای روحانی اگه اینا جاده کمربندی جنوب تهران رو نمیزدن، اگر اینها به اصطلاح جاده گرمسار به قم رو نمیزدن، اگر اینها راه آهن تو استان گلستان رو نمیزدن، اگر اینها فاز چند و چند و چند و چند پارس جنوبی رو که این دو سال گذشته رفتی افتضا کردی نمیزدن، اگر اینها این ستاره خلیج فارس رو نمیزدن، چی داشتی روی افتضا کنی عزیز من؟ چی داشتی افتضا کنی؟ لذا یک دولت متوقع کمکاری که میگه من رفتم تو بغل آمریکا، شما خوشحال باشید. آقای روحانی ما دست جناب عالی رو همون موقعی که مجمع تشکیل بودی خونده بودی، شما مسئله مذاکرات برای هسته‌ای بهانه بود. برادر عزیز شما دنبال این بودی مثل چی سیاست درهای باز به سوی غرب رو ایجاد کنی، الان هم به مردم میگی بابا اگر هسته ای رفته ناراحت نباشید، اگر تحریم ها حل نشده راحت ناراحت نباشید. همین که ما این تابو رو شکستیم که رفتیم تو بغل آمریکا، این مشکل رو حل میکنه. شیدید و گم کردی برادر عزیز. اما یادت باشه امام جامعه نظر دیگه ای داشت، مردم نظر دیگه ای داشتن. لذا امروز که شما بلند میشی علیه سیستم موشکی حرف میزنی، مردم تازه فهمیدن شما اختباسات های کارتون کجا. قرار بود ما در گرانده های به نام هسته ای رو ببینیم، تحریم ها برداشته بشه. تحریم ها که برداشته نشده هیچ، حالا میگن آقا موشکی هم امتحان نکنیم. آمریکا گفته شه برجام رو اگه میخواید من انجام بدم و سازوکاراش انجام بشه، باید برید با بهایی ها نشست و برخاست کنید. باید شما در مسائل حقوق بشری به بهایی ها فشار نیارید. بلافاصله دوستان در جناح لیبرال خانم فائزه هاشمی رو فرستادن عکس یادگاری بگیره با بهایی ها. آقای غرب دیدی ما مشکلی با بهایی ها نداریم، ما دختر فلانی رو میفرستیم دیدار بهایی ها. خیلی خوب آقا موشکی تونم باید دستاتش رو جمع کنیم. چشم، هر مانور موشکی رو جلوش رو میگیریم، هر ماهواره هم میخواد پرتاب بشه، ماهواره غیر نظامی پرتاب بشه تو ایران مثل سیمرغ غیر، اون هم جلوش رو میگیریم. که صدای فرموده نیروی هوافضایی استفاده در اومد که آقا اینا ماهواره رو از روی چیز آوردنش پایین. خب دیگه چیکار کنیم آقای غرب؟ خب شما یه کار دیگه کن، چت خدا دست بود، چت خدا فرمود به این دوستان که ببین این قاسم سلیمانی رو بکشید، اینو از این سوریه گیر بکشید، از لبنان و جای دیگه بگیرید. ما بالاخره اسرائیل زورش نمیرسه به گلای لبنان، زورش نمیرسه به حماس، زورش عربستان، زورش نمیرسه به یمن. ترکیه به عنوان کشور 80 میلیونی که ارتش بسیار قوی 1 میلیون نفری داره پشت سر داعشه و به ناتو وابسته، زورش نمیرسه به این گروه ها. اینا رو بکشید بیرون، ما بساط سوریه رو نابود کنیم بره کارش، یمن هم نابود کنیم، لبنان هم نابود کنیم، بگیم ما هستیم که خیلی قوی هستیم، شما هستید که خیلی قوی هستید، این همه بودجه کشور عربستان رو دادید سلاح، ما هستیم که با 4 تا پا برهنه پدر شما ها رو در میاریم توی عربستان و توی رژیم صهیونیستی و توی در واقع مبارزه با داعش تو خدا آمریکا. چی فکر کردی؟ آقای روحانی وقتی که اینجوری برخورد میکنی میری میگی که باشه و بعد آقای کرباسی رو میفرستید بره بگه اینا باید بیان از سوریه بیرون با مذاکره مشکل سوریه رو حل کنن. شما همون یک گندی که زدید انرژی هسته‌ای رو دادید رفت، و ما به ازاش الان آقای سیف میگه هیچ اتفاقی در رفت تحریم ها نیافتاده، اون رهبره هفت پشت این ملت بسته، این ملت دستشو داغ کرد که به دیپلومات های بیخاصیتی مثل ظریف و عراقچی یه بار دیگه اجازه بده اینا برن پای میز مذاکره، سرنوشت ملت ایران و مردم منطقه رو بده دست اینا. ما به کوری چشم لیبرال ها موشکامون رو امتحان میکنیم، به کوری چشم لیبرال ها قاسم سلیمانی تو اون کشورها عمل میکنه، جوانان انقلابی پشت صف ایستادن، ثبت نام میکنن، میرن اونجا میجنگن، ما به کوری چشم داعش های وطنی داعشی ها رو اونجا خونسا میکنیم، به کوری چشم لیبرال های وطنی ما فضا رو برای بهایی ها تنگ میکنیم. و در واقع در این قضایه که آمریکا از شما انتظار داره کوتاه نمیاد. آمریکا باید تو این بردی که ادعا میکرده روزهای اول ریاست جمهوری ما یه چیزی رو داریم رفته، یه بردی ما وردی داشتیم، الان بیرون سنگ ترازو و سازوکار دیگه میگه باید چیز دیگه بده. ما معامله خونه کردیم تر خیابون، طرف میگه چرا کبوترها اومدن نشستن سر خیابون توی پارک؟ اونو باید ما پاسخ بدیم. چرا موشکاتون امتحان میکنید؟ نگاه ببینید آقای روحانی شکست خوردی دوست عزیز، تکبر و تفرعن و تبصر جناب عالی کار داد دسته، دولت سال خورده ای رو سر کار آورده بودی، با جوونا مشکل داشتی، این دولت سال خورده هم وزیر پشت وزیر ماشاءالله چند صد میلیارد ثروت، جمعیت 99% ایران که برخوردار از اون نیستن و با زیر 7800 تومن حقوق زندگی میکنن و با 45000 تومن یارانه ها، این مردم وقتی میشنون جناب عالی وزیری مثل عباس آخوندی داری که چند صد میلیارد ثروت داره میره تو مجلس میگن 70 میلیارد ثروت دارم، بعد تو مجلس میشینن میگن که این 30 سال پیش هی وزیر بوده تا به امروز، اگر سالی 20 میلیون تومن هم از 30 سال پیش حقوق معلم ها 2000 تومن بود، اگر از مثلا 30 سال پیش سالی 20 میلیون تومن هم حقوق گرفته باشه تا الان میشه تقریبا 4-5 میلیارد تومن، هیچی که نخورده باشه، خونه نخریده باشه، هیچی. شما چجوری 700 میلیارد وزیر ها ثروت دارن؟
دیده خار حیا کن مملکت و رها کن، دیده خار حیا کن مملکت و رها کن، دیده خار حیا کن مملکت و رها کن.
و ما در مواجهه با پیشخوارها، در مواجهه با اونهایی که از مبانی اسلام عبور کردن توجیهات این چنین برای خودشون میتراشند، در مواجهه با اینها عرض میکنیم که مردم عزیز، جوانان گرامی، مسئله ما قسط، ما برای مواجهه با ظلم پرچم قسط رو پشت سر اماممون برمیداریم از زمین. اینها برای اینکه از اسلام و نظام انتقام بگیرن مدام دوره 8 ساله دولت احمدی نژاد زمین میزنن. حالا امروز آقای رئیس جمهور ما در مناظره منفعلانه به 5-6 نفر که توی مناظره هستن میگه که یعنی دولت من هیچ خوبی نداشته. آقای روحانی اگر آدم با انصافی بودی یک بار در این 4 سال یه دین از کارهای خوبه 3000 تا مدیر دوره 8 سال قبلی رو رو میکردی. وقتی که شما آمدی گفتی دوره قبلی توی 8 سالش هیچ کار خوبی نبوده، انقدر ویرانی به بار آورده که 80 سال طول میکشه اصلاح بشه، خودت گفتی، معاون اولت گفت، همه وزیراتون رفتن گفتن، انتظار نداشته باش اگر کار خوبی هم در دولت تو شده باشه کسی به خاطر بیاره، خود کرده را تقدیر نیست. 8 سال دوره هاشمی شما ها مسئول بودید، 8 سال دوره خاتمی شما ها مسئول بودید، شما سال 92 که آس آسمون نیستید پایین، 16 سال دولت شما تو دوره قبلی بود، زنگنه تو دوره خاتمی و هاشمی وزیر بود، جهانگیری تو دوره خاتمی و هاشمی وزیر بود، همه تون قبلا بودید، جنابالی در شورای امنیت ملی بودید. آقای روحانی 16 سال کشور رو گل و گلگلی تهدید آقای احمدی نژاد داده بودید، ما به احمدی نژاد انتقاد داریم، ولی نامردی دولت شما و رفتار ناجوان مردانی شما که ندیدید میزان کاری که اون 3000 تا مدیر در سطح دولت احمدی نژاد انجام دادن رو، همه چیز رو منوط به کوبیدن شخص احمدی نژاد کردید. آقای روحانی شما تا ابد هر کار مثبتی هم تو دولتت کرده باشید به چشم مردم مستضعفی که دوره 8 ساله دولت قبل و اون کارها رو دیدن، کارهای شما به چشم ایران نمیان، لذا این گریه‌ای که امروز کردی گفتی دولت من هیچ کار خوبی نکرده، این پاسخ اونه که شما 8 سال دوره قبل رو بردی زیر سوال، گفتی مطلق همه چیز زیر سوال بوده. حالا بکش برادر عزیز، به 1 سال و 2 سال آینده نمیرسه. تو این مردم هر کسی رفته باشه پای مذاکره برجام، چنان منفور میشه، چنان ملعون تلقی میشه که امروز در مورد کسایی که رفتن مذاکره انجام دادن و در ترکمنچای و گلستان مملکت رو باختن در مورد اونا قضاوت شده و این در مورد شما صدق میکنه دوست عزیز. لذا شما 34 مورد اختلاف نظر ایدئولوژیکی و استراتژیکی با رهبر جامعه داشتید، با امام جامعه. یه قصه شما با اسلام زاویه داری آقای روحانی، شما با وجودی که در 20 سال گذشته انقلابیون زحمت کشیدن و شهید دادن، امنیت ایجاد کردن، نه تنها جناح اصلاح طلب و اعتدال گرا از امنیتی که نیروهای انقلابی ایجاد کردن سوء استفاده میکنید، بهره میبرید، بلکه به خانواده شهدا توهین میکنید، به زخم اینها نمک میپاشید که اینا برای پول میرن سوریه. بعد میاد آدمای دهندریدتون مثل کرباسچی و مثل تاجی زاده روی مثل تاجی زاده رو میزنید که بگن که مدافعان حرم و مسئله دفاع از حرم کشته. آقای روحانی، بساط تحریم زدایی جنابالی کشته. اگر این وضعیت جلو نره، ما اینو برای جامعه جا میدازیم که مردم بدانن آیا جناح پرمدعای اصلاح طلب برای ایران بیشتر کار میکنه یا جناح انقلابی. جناح انقلابی آدماش و نیروهاش حاضرن از جانشون به خاطر اسلام و انقلاب بدن. آقای روحانی و آقای خاتمی و جناح اصلاح طلب و جناح اعتدال گرا یک نفر تو پیکرش شهید ندارن. آقای روحانی، 10 تا دانشگاهی رو گفتم، جوانای طرفدارت میان بالا میگن ما هم یه شهید داری، میگن کیه؟ میگن ندا آقا سلطان. آقای روحانی، شهید جبهه شما یعنی ندا آقا سلطان. خب شهدای جبهه ما اینجوریه که میرن خانواده هاشون بعد از شهادت اینها میرن زیارت امام رضا، میرن زیارت حضرت معصومه. پس چرا شهدای جبهه شما مثل ندا آقا سلطان؟ آقای روحانی، آقای خاتمی، نامزد این شهید شما بلند شد رفت رژیم صهیونیستی دستبوس شمعون پرز و بنیامین نتانیاهو. این جبهه ما و شما رو از هم متفاوت میکنه، جبهه جنبش صف رو متفاوت میکنه. آقای روحانی، این وقاحتی که به خرج داده میشه که رهبر مملکت میگه جریان فتنه رو نباید احیا کنید و فتنه‌گرا رو نباید برجسته کنید، وقتی جناب عالی بلند میشی میری توی یعد و میگی برادر عزیزم سید محمد خاتمی، ما رو مطمئن کرده که خود جناب عالی از سال 88 جزء فتنه‌گرا بود. هرگاه به رهبر این مملکت دهن کجی کنی، اون یه چیزی میگه فردا میگه، یه چیزی دیگه علیهش میگی که دل نیروهای انقلابی رو بسوزونی، مطمئن باش لحن ما رو علیه خودت کنتر میکنی. جناب عالی، ما دعا میکنیم مثل بنی صدر نشی، دعا میکنیم مثل منتظری نشی، دعا میکنیم مثل خاتمی نشی، ولی خودت داری این مسیر رو میری. لذا ما همچنان بر سر مواضعمون در قضیه قسط ایستاده ایم. ما دولت متکبران، دولت 1%ها، دولت پرشه سوارهای سگ به بغل شمال تهران، دولت غربگرایان، دولت چپ خدادگرایان رو براش در ساختار جامعهمون اون مشروعیت رو قائل نیستیم که خود سر خودت قائل نیستیم.
روحانی حیاب و مملکت و رها
کن.
و اینه بیشتر، این شعار مردم در مورد شما. لذا اگر یه سری به این مناطق محروم تهران بخصا نمیدونم شما تو خبر داره که نقشه تهرانی هم چی جایی هم هست یا نه، میدونی اینجا 670,000 نفر جمعیت داره، میدونی اینجا اون امکاناتی که جنابالی اون شمال تهران فقط تردد میکنی تو خیابون نیاوران و تو خیابون بالا، میدونی یه بار بیایی پایین تر از یه وقتی میدونی جایی بازدید سوار ماشین شاسی بلند میدونی یکن پیاده بیاد آخر مردم. ببینید جامعه که اینقدرش به صدا جمعیت زیادش جوانه چقدر بیکار داره. کار البته برای دختر وزیر آموزش پرورش جناب عالی تولید جدا از دیمون مثلا شاش بیاره و جناب عالی بهتون مناظره دفاع کنی ازش، اما بیا ببینیم رهبر این مملکت وقتی میگه من شرمنده این مردم و جوانایی هستن که بیکارن، غروب که پیدا میشه کار پیدا نکردن، با دست خالی میرن خونه. رهبر مملکت شرمنده این مردمه، نه شرمنده جوانی که پرشه میلیاردی سوار میشه شمال تهران، کروکی ماشین که میزنه تهران، دوست دخترش بغل دستش نشسته میسرش رو بر میداره، سگش گرفته بغلش با سرعت 200 کیلومتر میره تو اتوبان تهران و سوت میکشه درویش من رو تو میخنده. منظور رهبر مملکت اون جوان نبود. لذا حرف اصلی ما اینه، دولت جنابالی داره زاویه پیدا میکنه با دین. یک سندش اینه که 61 بار مراجع تقلید سال گذشته گفتن سیستم ربوی صدا جنابالی در حال است. دوست شفیق و عزیز علی لاریجانی رفت دیدار جوادی آمولی 23/25/3/91 جوادی آمولی بهش فرمود سیستم بانکی مملکت ربوی حلش کن. سال بعدش رفت، سال بعدش رفت، سال بعدش رفت، هی مراجع گفتن آقا حل کنین تو مجلس. او گوش نمی کنه، تو هم گوش نمی کنی، الان او اومده از تو داره دفاع می کنه. هویت آقای علی لاریجانی هم داره روشن می شه برای جامعه. آقای روحانی یک سال، سال 95 61 بار مراجع تقلید گفتن سیستم ربوی و فردای قیامت در صحرای محشر وقتی خدا یقت گرفت که این 80 میلیون مردمی که متدین بودن به قول امام راهب هیچ پیامبر این مردم نداشت، چرا صفحه اینا رو با سیستم بانکی ربوی کردی؟ ربای این 80 میلیون گردن شخص جنابعالی و علی لاریجانیه، چون مراجع مستقیما به شما دو نفر گفتن و سندش موجوده و شما دو نفر کاری نکردی. همون آقای لاریجانی که تو 20 دقیقه بساط برجام رو تصدیق کرد نتونست دستلا 20 دقیقه روی حرف مراجع برای اینکه ربایی که قرآن میفرماد جنگ با خدا و رسول خداست رو بزداید. اونجایی که علی لاریجانی و جنابعالی به عنوان دو تا از رؤسای قوه‌های جمهوری اسلامی برای حرف مراجع، برای حرف قرآن تره خود نمی کنید، به همین نسبت منتظر باشید ما اینو به گوش تک تک مردم برسونیم تا مشروعیت دینی شما زیر سوال بره، که بدانید یک بار دیگه عالم دین حرفی از قرآن زد، زندگیتون رو به عنوان مسئول جمهوری اسلامی تعطیل کنید، اون حکم قرآن رو پیاده کنید. جناب عالی و علی لاریجانی به موقعی که بریدی میزدید ما داشتیم با دوستامون توی جنگ سازوکار دفاع رو رقم میزدیم. من نمیتونم به یاد بیارم که دوستان ما پرپر میشدن برای تحقق اسلام. امروز دانشجوهای ما میرن شهید میشن به نام مدافع حرم، حرم آل الله، حرم اهل بیت که اساسش حرم قرآنه. بره زیر سوال مراجع گریه کنن بگن چرا سیستم رو نمیزدایید. آقای علی لاریجانی داره تو قم از قم رأی بیاره تره برای حرف مراجع خورد نکنه. جناب علی لباس روحانیت بپوشید، سه بار خبرگان رهبری باشی، یعنی مشتهد باشی، زدودن ربا برای مسئله نباشه. سیف رئیس رباخونه مرکزی رو برکنار نکنید، طیب نیای وزیر وزارت اقتصاد ربوی رو برکنار نکنید، تو دهن مدیر که میگه مراجع فرد فضیل الغاز عوام هستن نزنید. ما زاویه جناب عالی با دین رو روشن میکنیم، فاصله شما با بنیانهای در واقع قانونی این مملکت و پنبر شریعت رو مشخص میکنید. ببین اون موقع متدینای این مملکت بیشترن یا اونایی که عاشق پاتایا و آنتالیای ترکیه هست، چون تو میخوای از اونا رای بگیری دیگه، این تفکیک میشه. لذا باز هم دعوتت میکنم همونطوری که در صدر اسلام خیلی ها بودن، با پیامبر بودن، با امام علی بودن، آمدن بعدن سر امام حسین رو بریدن، مدیران جمهوری اسلامی هم به سابقه همکاریشون با امام و مقام معظم رهبری خیلی افتخار نکنن. معلوم نیست آخرت هر کدوم از ما چی میشه. حکم قرآنه، خدا ما رو با فتنه ها آزمایش میکنه. مدیران جمهوری اسلامی از چپ و راستتون، از اصلاح طلب و اصولگراتون حواستون باشه، اگر به مرد قرآن مسئلتون قصد برای این مردم 80 میلیونی عزیز و عظیم نباشه ماندنتون در این پست و مقام ها حرامه. اگر یک حرف امام مسلمین که زده شده خطاب به شما زمین بمونه انجامش ندید ماندنتون در این پست و مقام ها حرامه. اگر مراجع تقلید که قرآن شناس و اسلام شناسن از دل فقه نگرانی نسبت آینده مردم دنیا و آخرت مردم داشته باشن شما اون نگرانی رو رفع نکنید، در اونجایی که تکیه دارید بر مسئولیت اون مسئولیت حرامه. و اگر این خون شهیدای عزیز ما که ریخته شده تا این مملکت امنیت براش به وجود اومده، این امنیت رو شیفت کنه به اینکه ما بودیم در مذاکرات برجام این امنیت رو آوردیم. این تلقی به قول رهبری وارد نیست و در نتیجه حرامه. از این رو ما مسئولین جمهوری اسلامی رو دعوت به قسط میکنیم، آقای روحانی رو دعوت به رویکرد جدید اسلامگرایی میکنیم. نگران آینده آقای جهانگیری و آقای روحانی هستیم. صادقانه بگید 4 سال گذشته اشتباه کردید. اشتباه کردید، فکر کردید که با آمریکا ببندید مشکلات حل میشه، یا اینکه نه مردم احتمال داره مطمئن بشن اتفاقی، خبری، چیزی شما دست به دشمن دارید که نگرانید رو به روش بیستید. لذا خون مردم به جوش اومده. من از لحظه که وارد مسجد شدم تا موقعی که میخواستم بلند شم ده ها برگه به من دادن که آقا این چرا گفته موشکی. مردمی که اینجا بودن، آقای روحانی استضعاف از در و دیوار این منطقه میباره، بیکاری میلاد میکنه. آماری که به من چند ماهی پیش اومد من اینجا دادن، اینجا وحشتناک جوانا بیکارن، هزار یه مشکل داره. اما نگاه کن هر چی سوال کوچیک دادن به من همش آقا چرا این امروز گفته موشکی رو، چرا گفته حرف امام چرا نمیشه شده. این مردم اینه که امام راهب میفرما کیش پیامبر این مردم مناظره عالی بود. این نکاتی که عرض کردم معیل اون مسئله اوله. عزیزان جوان ها در آستانه نیمه شعبان، در آستانه نیمه شعبان به این نکته ویژه توجه کنید. ما منتظر آمدن نیستیم، ما منتظر ظهوریم. به عنوان منتظران ظهور مسئله ما قصه. ما آماده ایم برای یک کلمه، یعنی کلمه به نام قصه توفیق شهادت داشته باشیم. اگر شهادت ما در راستای تحقق قصد، یعنی سهم هر که ترکیب شهادت پرداخته بشه، و عدم قصد یعنی ظلم که بعضی چیزی رو اضافی گرفتن از جلو به حلقومش پرد بگیریم، اگر خدا شهادت ما رو در این زمینه رقم بزنه، ما در واقع در رکاب امام علی علیه السلام که شهید قصده به شهادت بشه. لذا مسئله دوست عزیز جوان، جوان مؤمن انقلابی، مسئله قصده. امروز هم اگر این سوال رو با خودت داری چرا مسئولین دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری خوردن زمین، چون از شعار قسط فاصله گرفتن. هر کس در جمهوری اسلامی اهل قسط بود عین امام جامعه مون، اما هر کس که اهل قسط نبود دچار مشکل شد و مبادا این اتفاق در مورد ما رقم بخوره. از اینکه توفیقی شد در محضر شما بودم خدا رو شکر می‌کنم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، خدایا جوانان بیکار ما و مردان بیکار ما امکان ایجاد کن که شغل آبرومندانه داشته باشن. خدایا توفیق به جوانان مجرد ما عطا بفرما که هر چه سریعتر ازدواج حلال داشته باشن. خدایا چشم این مردم شریف و قدوم و قیوری که 39 سال پای اسلام انقلاب موندن رو در زمان ظهور چشمشون رو به جمال نورانی حضرت منور بفرما.
الهی آمین.
خدا را در مسیر تحقق قصد قرآنی شهادت رو نصیب ما بفرما.
الهی آمین.
خدا را سایه حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای رو بر سر ما تا زمان ظهور مستدام بدار.
الهی آمین.
خدا را لیبرال ها رو در این مملکت به زمین نگرد بزن.
الهی آمین.
خدا را خرفند آمریکا و رژیم صهیونیستی و دولت سعودی رو به خودشون برگردون.
الهی آمین.
خدا را این امکان رو فراهم بفرما که این ملت عظیم همه در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل جنت امام حسن و امام حسین سیران
شد. الهی
آمین. نبی و آله صلوات.
اللهم صل علی